22 بهمن ماه 1350 برابر با 25 ذی‌الحجه 1391 شانزدهمین درس از سلسله دروس تاریخ ادیان توسط محقق به دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه رحمان رحیم. ابتدا من از طرف این کلاس خانم ها و آقایانی که در اینجا شرکت میکنن، از آقای عبدالله عامری هنرمند و انسان پاک و پر از روح که این تابلو زیباره به این کلاس دادن تشکر میکنم. من آثار آقای عاملی رو یک روز توفیق پیدا کردم که در منزلشون دیدم و بیش و کم با کارشون و اندیشهشون و دنیاشون آشنا شدم. خیلی خوشحال بودم که در این کبیر دینمک که درش هستیم گاه به گاه غیر از خزنده ها و مارمولک ها و قول و جن و جی که ساکن کبیر هستن، پرنده تنها پرواز میکنه و مستقل از نظامی که بر اندیشه ها و ذائقه های ما حاکم است خود زندگی میکنه. آقای عاملی یکی از اونها، از همون تنهاهای این جامعه و تنهاییش به خاطر اینه که هنرمند است و در این حال پایبند و معتقد به احساس مذهبی و این برخلاف اون قیاس خارجی که ما میکنیم در ذهنمون یا دیگران که پس چون هنرمند است در دنیای هنرمندان جایی دارد و چون پیوندش با مذهب حس شده در دنیای مذهبی ها پایداری، درست برخلاف. چون مذهبی با دنیای هنرمندان تفاهمی نداره و چون با دنیای هنر آشناست، با عشقهای مذهبی خود به خود تجانسی نداره. ولی به هر حال ماها هم به عنوان آدمهای که در این دفتر ها بی پایگاه و بی پناه هستیم با ایشون هم دردی میکنیم و از اثر ایشون ستایش میکنیم و من آرزو داشتم که یک نمایشگاهی در اینجا از آثار ایشان ترتیب داده بشه و برای اولین بار اونچه که در خدمت مسائل خاصی قرار گرفته در خدمت ایمان و عقیده و هدف قرار بگیره و تا هم هنر از این پوچی تفننامیز سرگرم کننده ای که استعمار نو در بیاد و هم جامعه مذهبی از این قشر سنتی محدود و متحجری که الان گرفتار شده در بیار و در یک فضای بازتری در جهان امروز تنفس بکنید. در حال این یکی از آرزوهای من بوده، هم در این مورد و هم در بسیاری از موارد دیگه که در یک کلمه عبارت است از آرزویی که شاید یک روز بکنم که شما ها تحقق پیدا کنه و اون اینه که هنر را در خدمت مذهب قرار بدهیم و برای مذهب یک بیان تازه و یک وسیله ارائه تازه پیدا کنیم متناسب با زمان خودمان. و اما درس امروز در یک بنبستی گرفتار شده. به خاطر اینکه درسی که دیروز همین جلسه پیش دادم جمعه پیش یک فصل تازه ای در مسیر این درس ها بود و بزرگترین فصل یعنی طرح اساسی ترین و پایگاه ترین مبانی اعتقادی و فکری که بهش به عنوان یک ایدئولوژی معترف هستیم، یعنی طرح اسلام به عنوان یک مکتب، در صورتی که همونطور گفتم اسلام رو به عنوان علم، تاریخ، تفسیر، متافیزیک، کلام، علوم جدید بحث کردن یا فلسفه بحث میکنن، اما به عنوان یک مکتب و به عنوان یک ایدئولوژی بحث نشده. و اون چی که از هفته پیش شروع شد، اسلام به عنوان یک ایدئولوژی، اسلام به عنوان یک تصویر کامل یک مکتب اعتقادی است که در اون همه ابعاد فکری، ذوقی، اخلاقی، فلسفی و حتی روابط اجتماعی همه در یک پیکره تمام و هماهنگی جایگزین شده، که تصویرش از هفته پیش مونده اینجا میبینید. چون یک فطرتی در این وسط ها به وجود آمد در کلاس و بعد با آگهی در روزنامه اعلام شد که کلاس از هفته پیش تشکیل شده، عده زیادی از دانشجویان اطلاع پیدا نکردند که کلاس از هفته پیش تشکیل شده. و بعد در این وسط ها غالبا میگفتن که ما مختلف چون نشدیم اون جلسه رو نبودیم، و چون اون جلسه رو نبودیم یه جلسه اساسی بوده و بعد همه جلسه بعد در اساس اون جلسه خود به خود باید یه شکلی تکرار بشه. از طرفی تکرار یک عیبی داره، به اون اینه که کسانی که بودن یک جلسه از دست میدن، یعنی یک جلسه شون مکرر میشه. حالا من نمیدونم چه کار باید بکنم. آیا موافقین که به یک شکل دیگه تشریح شده ای اون مکتب رو دوباره بیان بکنم یا نه اساسا بعد از اون درس رو دنبال کنم؟ موافق هستیم که سریع یه خلاصه ای از اون چی که در هفته پیش گفتم بگم و بعد دست به پاجایی که رسیدیم دنبال کنیم. از هم که اون مقدمات جلسه پیش دیگه تکرار نمی کنم، اون رو مقدمات و بعد پلیکوپی میشه مطالعه می کنم. اما اون چی که می خواستم به عنوان شروع، یعنی تکرار اون چی که در جلسه پیش گفتم، سعی میکنم البته خیلی تکرار نشه تا اونجایی که میشه تکرار نشه، یعنی اون چی که استخوان بندیه که خود باید مکررش کرد، اما اون چی که توضیح و تفسیر میشه با یک تعبیر دیگه یا با تفسیر و اضافات دیگه نفرح کرد که اونهایی که در جلسه پیش بودن برای اونا هم خیلی مکرر نباشه. گرچه اگر هم مکرر باشه زیاد گم نکردیم چیزی ده، به خاطر اینکه تمام درس‌های بعدی توضیح و تفسیر این درس الانه، یعنی همین تفسیره. بنابراین هر که این بیشتر توی مغز خورش بخوره و حلاجی بشه، اون چی که بعد خواهد آمد دیگه خیلی ساده‌تر فهمیده میشه. در جلسه پیش عرض کردم که مقصودم از اسلام شناسی در این درس تکمیل یا ادامه کتاب اسلام شناسی نیست،
و همچنین نفی کتاب اسلام شناسی نیست. عبارت است از اسلام شناسی 5 سال اخیر که بعد از چاپ کتاب اسلام شناسی در ذهن من وجود داشته و کار کردم. این نه نفی کتاب اسلام شناسی و نه هم دنباله اونه، اصلا چیز دیگه ای با طرح دیگه ای. چون اسلام ره یا هر مذهبی دیگه ایه از زاویه های دید مختلف میشه بررسی کرد. در کتاب اسلام شناسی از یک زاویه دیگه ای بررسی شده که کاملا متفاوته، در اینجا اصلا از زاویه دیگه ای. بنابراین هر دو از نظر من قابل قبوله، اما هر کدام از یک نقطه دید دیگه ای با یک متد تحقیق دیگه ای. اما آنچه که در این جلسه اخیر مطرح کردم عبارت است از این صورت مسئله که مکتب عبارت است از یک پیکره‌ای، یک هیئت کاملی که در ذهن فرد معتقد به مکتب وجود داره و این هیئت و این پیکره تشکیل شده از اعضاء گوناگونی که گرچه این اعضا با هم یکی نیستند و از انواع و اجزاء مختلفی هستند، با یک رابطه علت و معلولی به هم پیوند دارند و مجموعاً یک بدن فکری می سازند که با اندام های مختلفه اما با یک روح واحد، با یک حرکت و جهت مشترک. این اندام های مختلف یک مکتب عبارت است از هم عقاید فلسفی یک فرد که مکتب داره، هم عقاید اجتماعی و سیاسی و اقتصادیش، هم مکتب اخلاقیش، هم ذوق و ذائقه هنری و ادبیش و هم جبهه‌گیری اجتماعیش در جامعه، در طبقه، در گروه اجتماعی خودش و هم معنی و فلسفه زندگیش و هم نوع تلقی و برداشتی که از جهان، از انسان، از تاریخ، از اخلاق، از روابط اجتماعی، از فرد، از جامعه، از آینده داره. هر کدام از اینا میبینیم یک زمینه خاصی داره، یکی کش مربوط به هنر و ادبیات، یکی کش مربوط به بحث اخلاق، یک مقدارش مربوط به مسائل روحی و روانیه، یک مقدار مسائل عقلی و فلسفیه، یک مقدار مسائل اجتماعی و سیاسیه. اینا به هم ارتباط نداره، یعنی هر کدام یک زمینه کاملا جدا و رشته مشخصی هستن، اما در آدمی که مکتب وجود داره همه اینها دارای یک جهت مشخص و یک آهنگ مشترک و یک نوع روابط علت و معلولی منطقی هستند و مجموعاً یک پیکره‌ای را می‌سازند. و فرق میان آدمی که مکتب داره با کسی که مکتب نداره اینه: آدمی که مکتب داره ممکنه عالم باشه یا عالم نباشه، و آدمی که مکتب نداره نیز ممکنه عالم نباشه و ممکنه عالم هم باشه. یک متخصص بزرگ رشته فیزیک یا جامعه شناسی اگر مکتب نداره، شما او رو به عنوان جامعه شناس بزرگ میشناسینش، ولی از نظر سیاسی نمیدونیم چه جبهه‌گیری داره. از نظر هنر و از نظر نهضت‌های ادبی که امروز در دنیا حاکمه، هر چیزی نمی‌تونیم تصور کنیم که در تفکر چیه. از نظر نوع مذهب یا احساس مذهبی یا ضد مذهبی هرگز نمی‌تونیم حدس بزنیم که این چه جور گرایشی داره. یکی یکی مسائل باید ازش پرسی یا خودش باید طرح کنه که ببینیم اصلا در این باره نظر داره یا نداره، یا اگر داره چگونه. اینه که یک جامعه شناسی که مثلا طرفدار آقای دورکیه ولی مکتب نداره، این ممکن از لحاظ سیاسی چپ باشه، ممکن از لحاظ سیاسی راست باشه، دست راستی باشه، ممکن اصلا از لحاظ سیاسی هیچی باشه، مولا آبگوشی باشه، اصلا بی طرف باشه. زمان مشروطه دسته های مسلح تو خیابونا را هم یک دادن یکی افراد میگرفتن که تو مشروطه خواه یا مفتبی. این بابای گشت میرفت یک منطقه یکی از این گروه ها نفرش گرفتن، یا نمیرس اینا استبدادی هم یا مشروطه خواه هم که تنظیم کنه جوابشه. یکی گرفتن تو مشروطه خواه یا استبداد خواهی؟ گفت ما زن بچه داریم. این موقع جامعه شناس ممکنه متخصصه بزرگی یک مکتب جامعه شناسی باشه یا در روان شناسی کاشف باشه، مخترع باشه، اما از لحاظ سیاسی زن بچه داشته باشه، ممکنه. یا اصلا طرفدار یک نظریه فاشیستی باشه و در همون حال ممکنه طرفدار یک نظریه مارکسیستی باشه. هیچ قابل پیش بینی نیست. برای اینکه در ذهن این مکتب وجود نداره که همه ابعاد گوناگون فکریش هماهنگی با هم داشته باشن. اما کسی که مکتب داره، چه یک کارگر باشه چه یک فیلسوف، چه یک جامعه شناس بزرگ باشه چه یک فرد عادی امید، این در ابعاد گوناگون زندگی فردی و جمعی، معنوی و اقتصادی، سیاسی و غیر سیاسی و تمام عقایدش و حتی اعمالش یک هماهنگی وجود داره که همه این هماهنگی ها بر اساس اون روح حاکم بر مکتبش و جهت اساسی مکتبش توجیه میشه. و این اگر که میبینیم مثلا طرفدار فلان ایدئولوژی ولو فیزیکدانه، میتونیم حرف بزنیم که از لحاظ ادبی طرفدار چگونه نهضتیه، از لحاظ سیاسی طرفدار چگونه حزبیه یا چگونه شعارهایی، از لحاظ اقتصادی طرفدار مثلا اصالت طبقات یا عدم اصالت طبقاته، از لحاظ نمیدونم مذهبی اصولا دارای احساس مذهبی هست به میپذیری معتقده یا معتقد نیست، در صورتی که خودش تخصصی در این رشته ها نداره و اصلا این رشته ها رو مطرح نکرده، ولی همه این ابعاد گوناگون دورش مشخصه چون مطرح داره. اسلام، مسئله دومی که مطرح کردم، اسلام به عنوان یک مکتب باید برای اولین بار در قرون جدید دو مرتبه مطرح بشه. اونچه که وجود داره دو تا اسلامه، دو جوره، یکی اسلام عوامه که به عنوان یک احساس موروثی سنتی دینی در قلبشون وجود داره، عوام خودشون هم بی تقصیر هست و هرگز دخالتی در نوع دینشون ندارن و در انتقال مذهبشون هرگز دست نداشتن، دخالت نداشتن، جغرافیا و همچنین تولد و شناسنامه عوامل اساسی تعیین نوع مذهبشونه. و بعد هم همون طوری بزرگ میشن و بعد به زبان پدر و مادر مثلا حرف میزنن و سنت های قومی خاصی رو تکرار میکنن، همینطور هم با سنت های مذهبی مراسم و عقاید مذهبی آشنا میشن، دل میبندن، علاقه من میشن و بعد عمل میکنن بشکن. اسلام هم در میان توده عوام با مذاهب دیگه‌ای که در میان توده عوامشون یک فرم سنتی ناخودآگاه داره زیاد فرقی نداره، مگر در سمبول‌ها و در علائم، اما در نوع برداشت و تلقی تقریبا یکی است، برای اینکه همه اون چیزی که وجود داره یک احساس عاطفی غریزی موروثی سنتی دینیه. در میان یک اقلیتی، یک گروهی از علماء مذهبی، علماء اسلامی اسلام با وجود داره اما اسلام امی عامیانه نیست، اسلام علمی. اسلام علمی به این معنی که اسلام در این گروه به عنوان مجموعی از علوم و معارف گوناگون اسلامی وجود داره، اسلام به عنوان یک کلتور وجود داره، یک فرهنگ وجود داره. یعنی اسلام در این گروه، یعنی حوزه‌های علمیه اسلامی در تمام کشورهای اسلامی، عبارت است از مجموعی از اندوخته‌های فکری و برداشت‌های فلسفی و ادبی و تاریخی و کلامی مسلمین در طول 1500 سال، اعم از فقه، کلام، مکتب‌های مختلف تفسیر، ادبیات و لغت، تاریخ، سیره، مغازی، اخلاقیات، معارف عرفانیات، الهیات، امثال ما و کلام و حکمت و علوم همسایه‌ای که در کنارش بوده، علوم قدیمی که کم کم اونا دیگه منسوخ داره میشه. مجموعه این اندوخته های انباشته شده از هم که ساخته برداشت های دانشمندان اسلامی و مکتب های علمی 1300 ساله در طول تاریخ جامعه های اسلامی، اندوخته فرهنگی غنی و عظیم و عزیزی را فراهم آورده که عده‌ای متخصص تحصیل میکنند در این رشته های مختلف و دانشمند این رشته ها میشن و اینها علما و دانشمندان رشته های گوناگون علوم دینی هستند و علوم اسلامی. در اینجا اسلام به عنوان مجموعه فرهنگی وجود داره، مجموعه علوم و معارف وجود داره. اون چی که در اینجا من مطرح میکنم، نه اسلام به عنوان احساس دینیه که در توی توده وجود داره و تحلیل و تجزیه اونه، نه اسلام به عنوان مجموعه از علوم دینیه یا علوم قدیمه، بلکه اسلام به عنوان یک ایدئولوژیه، یعنی اسلام به عنوان عقیده، اسلام به عنوان ایده، مکتب. این نه اسلام به عنوان فرهنگه، نه اسلام به عنوان احساس مذهبی. ایدئولوژی فرقش با علوم این است که علوم اندوخته های علمی با ارزشی که تمدن می سازه، اما ایدئولوژی حرکت، مسئولیت انسانی، جهاد، مبارزه فکری، زمینه مساعد برای حرکت تاریخی، جامعه تازه، نیروی تازه، انسان تازه، روح و اندیشه و بینش و نگاه تازه می سازه. اسلام در طول تاریخش از آغاز بعثت پیغمبر اسلام به میزانی که به طرف ما میاد، دو تا منحنی داره. یکی منحنی فرو رونده است، یکی منحنی برشونده است. منحنی اسلام به عنوان ایدئولوژی در زمان پیغمبر اسلام در اوجشه، روی صده، جایی که این نیاز نزول میکنه. بعد که قرنها میداره، اسلام به عنوان ایدئولوژی تضعیف میشه، کوچک میشه، فرو میاد تا اینکه به صفر میرسه. اما به همین میزان و در مسیر همین منحنی، اسلام به عنوان علوم در زمان پیغمبر نزدیک به صفر تو جامعه اسلامی، اما به میزانی که قرون تاریخی میگذره و پس ما نزدیک میشه، این منحنی در حال صعود. نماینده اسلام به عنوان ایدئولوژی ابوذر و امثال او، نماینده اسلام به عنوان علوم ابو علی سینا و فتح رازی و راضیه. میبینید که به میزانی که علوم اسلامی فراوان‌تر میشه در قرن سوم و چهارم ما نوابغ بزرگی مثل ابو موسی و مثل ابن هیثم و مثل رازی و مثل فردوسی و تو ادبیات و مثل خیام و همسال اینها داریم. اما دیگه صاحب ایده هایی و مجاهدین معتقد و آگاهی مثل ابو ذر اینها دیگه ای کم 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 داریم کم داریم داریم که در قرن سوم و چهارم به نهایت ضعفش میرسه این نوع انسان، این نوع مسلمان. این است که اسلام یک اینجا یک منحنی داره تایندی من اینجا
براتون حل کنم. این خیلی مسئله مهمیه. با این منحنی که الان میگم یک اختلاف اساسی داره، ولی هر دوش به هم کمک میکنه برای توضیح بیشتر. البته این مربوط به شناخت اسلامه و تاریخ و تمدن اسلامه، ولی به هر حال یکی از راه‌های این که اسلام رو بشناسیم اینه که تاریخش رو بشناسیم. تاریخ رو بشناسیم. دو تا وسیله برای شناختن اسلام هست، یکی قرآن یکی تاریخه. و برای همین هم هست که هوشیارانه همه چیز وجود داره غیر از همین دو تا. اصلا تعطیل حل بشه. این منحنی تایندی اینه که در تمدن ها همه میگن که در اسلام هم صادقه. خود آیتندی سفر آمده بود به مذهب. من در اوباق چندی از سال دنبالش بودم که پیداش کنم، پیدا نکردم. وقت مذهب آمده بود اونجا مرحوم دکتر فریاد به ایست دانشگاه مشهد بود و تصادفا آدم دانشمند بود. این که بسیاری مثلا زنگوله ها و اونا که حالا رد شده به دانشگاه دعوت میکنن، ایشون تایندی رو دعوت کرده بود که یک کنفرانسی داشت. در اون کنفرانسش بعد از این کنفرانسش تمام شد، ولی روز خوشمزه این بود. کنفرانسش که تمام شد گفت حالا سوال میکنیم. بعد خب استادا بودن که خب مقامشون عجب از اینکه سوال بکنن اینها. و یه دیگه دیگه که دعوت شده بودن اونها هم که موندن دیدن اینکه به جلسه سوال نمی کنه خیلی در این مشهد بده که هیچ که سوال نمی کنه. یک نفر نجات داد در آخر دانشمندان مشهده و او اینه که گفت آقای تایندی این که بعضی یکی نوع از ماشین ها رو بهش میگن کابیلات، این برای چی میگن کابیلات؟ اون خیال کرد که مسئلهش میکنه در صورت که خیلی سوال جدی بود، در خیلی سری سوال ها بود. تصادفاً من تایندی به چند تا مقاله ازش خونده بودم، میشناختم. چون تا حالا نمی‌دونستم همین آقایی که من میشناختمش، یعنی تو کتاب خوندم همین اینی که الان آمده. بعد نشونه هاشو گفت بله من همین هستم. یکی از چیزهایی که من به ایشون گفتم از این نظریه معروفش ره. نظریه معروفش اینه که منحنی قدرت نظامی با منحنی قدرت فرهنگی با هم تناقض داره. منحنی قدرت فرهنگی و تمدن و فکری با منحنی قدرت نظامی و سیاسی و اجتماعی تناقض داره. یک نهضتی که اول در تاریخ وجود میاد، اول قدرت نظامی سیاسیش در حال سقوطه، اما منحنی قدرت فرهنگی و فکری و علمی این در حال رکوده. بعد منحنی قدرت نظامی سیاسی که در حال سقوط پایین میاد، بعد منحنی تمدن و فرهنگ شروع میکنه به سقوط. یعنی مثلا
وقتی که یه نهضتی اینجا شروع میشه منحنیه. تمام قدرت نظامی سیاسی برای همین نهضت، اما منحنیه قدرت فکری و فرهنگیش به این شکله. یعنی میبینیم که به میزانی که منحنی قدرت نظامی سیاسی از اوجش داره به طرف حضیر میاد، یعنی این نهضت از لحاظ نظامی و سیاسی داره ضعیف میشه و متلاشی میشه، از لحاظ فکری و علمی و تمدن پیش میره. در خیلی از جاها این نظریه آقا ثانوی صادقه، من جمله در اسلام، در تاریخ اسلام. و او اینه که مثلا تاریخ اسلامی که بهتر میشناسیم توی یونان هم همینطوره، در یونان هم همینطوره، در اسلامی که ما میشناسیم اول قرن اول قرنیه که بنی امیه رو کارن و بنی امیه یه قدرت نظامی بسیار نیرومند اسلامی در تاریخ هم. اینجا بیگه اسلام به عنوان عقیده و مذهب نه، به عنوان قدرت تاریخی. بعد در قرن دوم بنی عباس هم و بنی عباس به عنوان یک امپراتوری بزرگ یا بزرگترین امپراتوری شرق در تاریخ به وجود میان که حکومت رسمی اسلام است. و در همین دوره که افریقا گرفته میشه تا خاور دور بعد قرن سوم چهارم میده اسلام و بعد به اسپانیا میده، به اروپا میره، اروپای شرقی رو فتح میکنه و اسلام به عنوان یک قدرت بسیار بزرگ تا قرن سوم در حال صعود منحنی نظامی سیاسیش و ارتش اسلام در هر جای جهان پرچمش به برد راخته و به هر جا حمله میکنه بزرگترین قدرت های نظامی رو فرو میریزه. از قرن سوم اسلام دیگه تجزیه میشه، بغداد یک تیکه میشه، ایران خود مختاری میگیره، مصر اصولا جدا میشه و دست فاطمی ها میفته، مغرب دست ولی امیه میمانه متلاشی شده جدی تیکه و حالت ملوک و تبایدی به قدرت امپراتوری مرکزی عظیم اسلامی دوچار میشه. بنابراین اسلام از لحاظ نظامی در قرن سوم چهارم بسیار متلاشی شده، اما منحنی فرهنگی رو که نگاه میکنیم، نوابغ و ادبا و دانشمندان رشته‌های مختلف علوم مذهبی و انسانی و ادبی و علوم دقیق طبیعی، از قرن سوم شروع میکنه به منحنیش به طرف بالا رفتن، به طوری که اگر همه دانشمندان اسلامی رو شما جمع بکنید درست که منحنی رو از قرن اول دارید، یعنی از اواخر قرن اول مکتب‌های بسیار کوچک علمی در تاریخ اسلام شروع میشه، بسیار کوچک و کم ارزش. از اوائل قرن دوم مکتب‌های نسبتاً آبرومند اما محدود به فقه و به حدیث و املاء حدیث و یا یک مقدار تاریخ زندگی پیغمبر شروع میشه از اوائل قرن دوم، زمان امام صادق که خودش بنیانگذار بزرگترین مکتب در این دوره در نیمه اول قرن دوم. و بعد به میزانی که به اواخر قرن دوم میرسیم و به اوائل قرن سوم میرسیم منحنی علما و دانشمندان و مکتب های بزرگ علمی بالا میره، تا اینکه به قرن سوم که میرسیم ما 5-6 جزیره علمی بزرگ در جهان اسلامی داریم که هم عراق هم ایران، شمجاش، ری، تور، بلد، بخارا، امثال اینجا و بعد مصر، بعد شمال افریقا، بعد اسپانیا، اینجا همه مراکز بزرگ تمدن و فرهنگ عظیم اسلامی هستن. اما از قرن سوم و چهارمه هم ادبای بزرگ در همین قرن قرن سوم چهارم مثل فردوسی و مثل خیام هم تا اینا، هم ریاضیدانان بزرگ در همین دوره هستن مثل ابوعلی، مثل رازی، مثل ابن هیثم، مثل برادران ابو موسی هم تا اینا، و هم در همه رشته ها در فقه و در فلسفه و در کلام و در همه رشته های علوم اسلامی اوائل اواخر قرن سوم و طول قرن چهارم اونج منحنی تمدن اسلامیه. این جهاره در صورتی که اوائل قرن اول و نیمه دوم قرن دوم اوج منحنی نظامی اسلامی و این نشون میده که همونطور که تایبی میگه منحنی نظامی سیاسی با منحنی تمدن و فرهنگ در دو خطه میکنن و از ضد همن. البته این در تمدن های قدیمه. اینه که از کردم من بیشون همینه که گفتن این نظریه درسته در تمدن های قدیم به اتفاق نظریه که ما در اسلام درستره روشنتره و کاملا نشون میده. خیلی دستم اینه که مردان که قدرت نظامی و سیاسی رو میساختن این مردان نیروشون در بازو بوده در تمدن های قدیم، اما مردانی که قدرت فکری و علمی رو میساختن قدرتشون در مغز بوده و تا وقتی که صحنه ها دست نیرومندان بازو خود به خود مجال برای تفکر علمی نمیمانه و از وقتی که سایه بازوها بر سرها دیگه کنار میره مرها به جبلا میفتن و به اصم بوخا میشه. این در توی تاریخ اسلامه، اما در تمدنهای جدید اینجوری نیست. تمدنهای جدید منحنی آقای تانبی صادق نیست. در تمدنهای جدید چون قدرت از بازو به نقل منتقل شده به امروز حتی ارتش ها هم زاییده مغز ها هستن نه زاییده بازوها، دیگه ریش دوشاخ و کمر باقی و اینا دیگه مصرفی جز برای سر همون نداره. اینه که خود به خود منحنی تمدن علمی با منحنی قدرت نظامی و سیاسی با هم هماهنگ پیش میرن. برای همین هم هست که قدرت های بزرگ جهانی رو میبینیم و همون موقع که اصلحه شون در اون که قدرت ساخته میشه و ارتششون تعیین کننده سرنوشت جهان در همون جا و در همون موقع جایزه نوبل زن دانشمندانشون میگیرن و همون نتایجی که از لحاظ قدرت سیاسی و نظامی ضعیفن از لحاظ فکری و فرهنگی و علمی هم باز ذلیل هست. بخاطر اینکه منشأ قدرت علمی و قدرت نظامی در تمدن جدید یکی شده و هر دوش مرده. اما یک مسئله دیگه وجود داره و او اینه که شبیه به این منحنی منحنی ایدئولوژی و منحنی تمدنی، یعنی درست اسلام یا هر مکتب دیگه مکتب که در تاریخ شروع میکنه به حرکت ایدئولوژی به این شکل از قدرت ایدئولوژیش از حالت اوج به صورت حضیر میاد، بعد همین قدرت ایدئولوژی از صورت در منحنی تمدنی به میزانی که قدرت ایدئولوژیش یعنی همون قدرت به عنوان ایدئولوژی در حال سقوطه، همین قدرت به عنوان مکتب در حال صعود به عنوان تمدن علم یا فرهنگ. مارکسیسم خیلی چون تازه به عنوان مثال میشه مطالعه میشه، مارکسیسم در قرن 19 هم به وجود میاد، درست در نیمه اوائل نیمه دوم قرن 19 هم. اما وقتی به وجود میاد یک ایدئولوژی سبزد بده، این ایدئولوژی به میزانی که از قرن 19 هم میگذره میاد در ربع اول قرن 20 هم از 1900 تا 25 تبدیل میشه به قدرت، قدرت نظامی، قدرت اجتماعی، قدرت سیاسی و بعد به میزانی که پیش میره تا جنگ بین الملل دوم
با قدرت ایدئولوژیک و قدرت علمی و فرهنگی و اجتماعیش با هم پیش میرن. از جنگ دارمیان دوم به بعد دیگه تبدیل میشه از سریعتش به یه قدرت تمدنی و به همون میزان که قدرت تمدن و علمش بیشتر میشه احساس ایمان در دلهای این عرض نسبت به این ایدئولوژی کمتر میشه به نسبت قرن 19 یا اوائل قرن 20 و بعد شکل ایدئولوژیکش ضعیف میشه به طوری که ما در صد و چند سال اخیر صد و ده سال اخیر که ما سیست رو میبینیم از قرن 19 نیمه اول قرن 19 قرن 19 در اوج ایدئولوژی بودن بود و بعد به میزانی که به الان میاییم از صورت یک مکتب ایدئولوژیک میاد پایین اما در همون حال از صورت یک ایدئولوژی که در دلها حرکت ایجاد میکنه ضعیف میشه اما به صورت یک قدرت جهانی و یک تمدن جهانی و به صورت مجموعی از علوم و اکتشافات و اختراعات و تکنولوژی و صنعت و موفقیت های بزرگ علمی این داره منحنیش رو به صعود میره تا اینکه امروز به اوجش رسیده در طول این سر و دست داره. این دو تا منحنی رابطه ایدئولوژی با علم و فرهنگ بیان میکنه که در این منحنی تایبی وجود نداره. سنگی یک چیزی که متوجه نشده و ازش هم نمیشه تفقه داشتی متوجه شد اینه که قدرت نظامی و سیاسی که میره دو جور قدرت نظامی و سیاسیه که اینه نمیتونه اصلا تفکیک کنه. یکی قدرت نظامی و سیاسی که همونطور که اون میگه زائده بازوها و شمشیرها و رژیمهای نظامی مثل همون قدرت نظامی اسلام در حکومت بنی امیه و بنی عباس یه دستی هست یه قدرت نظامی سیاسی است که زائده ایدئولوژیه. بنابراین همین منحنی تایندی خود به خود تقسیم میشه به این دو منحنی که باید مسیرش از هم سوا کرد. یعنی یک مکتب ممکن است تبدیل به قدرت نظامی سیاسی و یا قدرت فرهنگی و فکری بشه و همون میزان که از نظر ایدئولوژی سقوط میکنه یک مکتب از لحاظ فرهنگی سقوط میکنه. برای همین مسیح در تاریخ اسلام به میزانی که علما و دانشمندان نواقف بیشتر میشن مجاهد و متفکر و خودآگاه و مسئول و روشن فکر کمتر میشه تا قبل چهارم که میرسمه اوج تمدن اسلامیه و حضیز تفکر اسلامی یا ایدئولوژی اسلامی وجود دیگه نداره. هیچی همه جز علما و نوابق و دانشمندان و جوامع بزرگ و اینا هستن اما یکی که داغ و درد و آگاهی و دینش و مسئولیت اسلامی بفهمه دیگه نمیگیره. مسائل به کلی دیگه متلاشی شده تجزیه شده به رشته‌های مختلف علمی هم در بنابراین اسلام به صورت علم و فرهنگ پیش میره تا قرن ششم و هفتم اما دیگه به صورت ایدئولوژی نیست. از قرن ششم و هفتم به صورت توقف در میاد تا قرن دهم و یازدهم و بعد به صورت حضیض در میاد از بعد همون علمی و فرهنگی هم تا به صورت الان در میاد که دیگه ما منحنی نداریم مثلا صافه نه منحنی تایمی داره نه منحنی تایمی سیاست من حالا یکی از فرقهای عبدو با فجمال این که فجمال میخواست اسلام ره به عنوان یک نهضت ایدئولوژیک در جهان احیا کنه اما محمد عبدالگرچه هم فکر و هم رزم او بود اما میخواد اسلام ره به عنوان یک
جوشش علمی دو مرتبه دارن میزانه. اینه که امکان نداره، امکان نداره راه عقد و تحقق پیدا کنه، امکان نداره. برای که ممکن نیست بدون یک زمینه اعتقادی و فکری در جامعه یک نهضت وجود داشته باشه، مگر فاطمه‌ای و دروغین و دیکته‌ای ممکن نیست یا تحلیلی. اصولا حرکت اجتماعی به وسیله نهضت علمی یا به وسیله گسترش علوم، به وسیله زیاد کردن شماره مهندس و دکتر و تحصیل کرده و تصدیق دار و نمیدونم عالم و فقیه و امثال اینها ممکن نیست. ممکنه شماره اینا زیاد کرد، اما فقط شماره ای از عناوین و تیترها زیاد میشه. برای اینکه یه جامعه تازه داشته باشیم باید ایمان تازه داشته باشیم، یک ایدئولوژی تازه داشته باشیم یا ایدئولوژی خودمون رو تازه کنیم. و اگر یک جوشش اعتقادی تازه در جامعه وجود آمد، بر جامعه زمینه رو برای سازندگی در درون، برای درست آوردن قدرت آفرینندگی و آفرینش فکری و علمی خودش مساعد میکنه و بعد وجود میاد. چون که جامعه های منحط عقب مندر در آسیا ما میبینیم در طول تاریخ، در الان میبینیم که در ظرف چند سال هیچ نداشتن ایمان تازه در اونها به وجود آمد و بعد دارای همه چیز شدن، لااقل در اساس قالبها و میزانهایی که خودشون معتقد بودن. و در جامعه هایی میبینیم که 60 سال قبل از اونا متمدن شدن به تمدن جدید شروع کردن، آخرش هم هیچی ندیدن. به خاطر اینکه میخواستن متمدن بشن با کسب ابزار و اداها و روابط و مصالح تمدن، بدون اینکه در درون یک تحمیل فکری و اعتباری و ایدئولوژیک به دولت گذرانده باشه. ما به عنوان کسانی که مسئول یک نسلی هستیم که خودمون هم درش هستیم، بزرگترین خدمتی که میتونیم به یک اصلی یا به یک نفسی در زمانی بکنیم اینه که آگاهی ایدئولوژیک ایجاد کنیم در جامعه. فقط و فقط از شدن این نیست. تاریخ نشان داده که کسانی که ایمان ایجاد کردن تاریخ ایجاد کردن، نه کسانی که نابغه و دانشمند و کاشف و مخترع بودن. اینا هیچ کار نکردن جز اینکه مساله میبینن. برای همین هم از تمدن های بزرگی میبینیم آدم های مثل مسیح و مثل ابراهیم و مثل محمد و مثل بودا هم ساینا ایجاد کردن. اینا جز نوابغ علمی و تکنیکی و جامعه شناسی و امثال اینا نبودن، جز کاشفی و مخترعی نبودن. اینها فقط یک حرکت در اساس یک بینش تازه، یک تفکر تازه در جامعهشون ایجاد میکردن. بعد جامعهشون دارای همه چیز میشده در ظرف چند سال. بعد تمدنهای بزرگ بر اساس این بینش اینها به وجود میآمده. میبینیم که این سرگذشت تاریخه، این اون آتش خدایی پرومت هست که به انسان میده، نه علم. علم معلول علمت نیست. و این هنرمندی که در تاریخ اسلام خلق دادن اینه که اسلام را از صورت اسلام اعتقادی به صورت اسلام علمی در آورده، از صورت اسلام ایدئولوژی به صورت اسلام فلسفی و کلامی عرفانی در آورده، از روی اسلام آگاهی به صورت اسلام کلامی در آورده. و علم فراوان، بحث‌های فراوان، چه 50 تا تحقیقات علمی اسلامی فراوان، اما نتیجه در این زمان برای جامعه چی؟ هیچی. در صورتی که ایدئولوژی نمیتونه در یک حجره محصول بمانه، در یک مدرسه محبوس بمانه. ایدئولوژی درست مثل آتش که در هیزم بیفته، در نفس و درون جامعه راه باز میکنه و جامعه رو تغییر میده و همه آثار قدیم گذشته رو میسوزانه و انسان رو ناب میکنه، تجزیه میکنه. الان هم ایدئولوژی موجود الان، الان هم در دنیا اون چیزی که تمدن قبل ازش محرومه با همه قدرت ها و تمدن ها و
نیروهای نظامی و صلاح و اقتصادی که داره و علم ایدئولوژیه و ایدئولوژی که الان با علوم می جنگه و علوم و قطبهای بزرگ علمی در برابرش می شکنند.
اینه که بنابراین چون بزرگترین خیانت آگاهانه یا غیر آگاهانه در تاریخ اسلام این بوده که اسلام ایدئولوژی رو تبدیلش بکنن به اسلام علمی و یکی از کسانی که بنیانگذار این تغییر و تبدیل بنی عباسه همجور ادامه پیدا کرد بنی عباسی که اون رو همه فداکاری میکنن برای اینکه علماء اسلامی رو میپرورند مثل میپرورند وقتی هارون تو خیابون را میره بعد میبینه که پیرمرد عزیزم یاد از موکب همایونیش پیاده میشه و میره دستش جلو مردم میگوزه و مردم هم میگن که باشالله چقدر علم پروره راست میگه اما برای اینکه از شرفی و پوست و شیر عالم خودش استفاده کنه چنانکه استفاده کردن همه او علما بگرد بنی عباس خورد بگرد مردم چی خورد و بعد در زیر پوشش اون علم پروری اون جنایات و اون آدم کشی ها و اون امام کشی ها مستور مون بنابراین بزرگترین خدمت برای روشن فکرم در این اصل اینه که اسلام رو تبدیلش بکنه از صورت عامیانه منحطی که در میان توده هست که هرگز ضامن بیداری او و سعادت او نیست و یا از صورت متحجر و محبوس تمنی و تخصصی در میان گروه های خاصی که حافظ و نگهبان موارد علمی ما هستند و عزیزند اما حرکتی که آزم کنند بکنند تبدیل بکنند به اسلام ایدئولوژی اسلام ایمان اسلام ایمان اسلامی که ابو ذر می سازه مجهد مجاهد می سازه نه اسلامی که دانشمند و متکلم و نابغه می سازه یا حاجه های حرفه‌ای می سازه مؤمن مقدس
شیش در چهار
این کوششی که همه باید بکنیم برای تبدیل اسلام به یک ایدئولوژی یعنی بازگشت اسلام به صورت اولیش که یک ایدئولوژی بود یک عقیده بود ایدئولوژی یعنی عقیده این کوشش هر کسی در راه خودش میتونه این کار رو بکنه هر کسی این خوشبختانه ایدئولوژی عبارت از اون باد و بروت های عالمانه نیست که
نفری بود از همون ولایت ما آمده بود ارشد که درس بخونه
این دو سه سفر رفته بود به مدرسه قدیمه بعد دیگه توی عباش نمی گنجید از بس ورم کرده بود از علوم مختلفه منزل ما می آمد اینا این کتاب های قدیمه از همون اول این بچه ها رو خیلی پرباد بار می آنم یک کتاب سرسنگیر کتابیه که هم بچه های دهاتی می آنم از ما اول می کنن دیگه اول از اشتهر که خانت صرف میر میر را بشکند صد قفل و صد زنجیر را حالا کتابی مثلا سال از درخت ترید عربیه بعد همینجوری دیگه اول هر یک از کتاب ها از این مقدمات خیلی فراوان داره وقتی این جامع مقدمات میکنه دیگه جامع میشه دیگه بعد می آمد توی این مجلس خانوادگی اونا این دیگه با ماها اونا صحبت نمیکرد دیگه مقامش اجل بود که خب حیثیت و حیثیت خب دین بود دیگه بعد گامی برای اینکه یخه ما رو بگیم گفت که گام پشت و کنه رو میتونی ترک کنی اون نخیر کنه هر جد امام نمیتونه ترک کنه پشت و کنه بعد این چون میدید که مثلا انشتن که همه ازش رو تعریف میکنن خب یک دشتر کنن که نمیتونه سرف کنه تا توی خود یه ما سرف داره در صورتی که من میتونم سرف کنم در همه سیده های مختلف ماضی و مضارع هم نیست و اون نمیتونه این بر کمتن یک دینش اینجوری برای پیدا شده بود متاسفانه که بنابراین تمام
اسلام ره بالا و پایین و تو و بیرون میشناسه دیگه، مثل تو جیبش به قول فرانسه.
این عقیده شد. بعد همی آدم اگر معتقد میمانه این عقیدهش میشه نسبت به اسلام، و بعد هر حرف دیگه و از هر دیگه راجع به اسلام قبول نداره، مگه با چارچوبه همه اشتراکتونه اسم خودش باشه. این بعد مصیبت بزرگتر اینه که همین آقا نامذهب میشه دیگه، باب ایلاست. هر چی باید میخواد بحث کنیم گاهی هست که همین هم از زبیر شدن مثلا استاد شدن و بعد دیگه بیمذهب شدن. اینا دیگه مصیبت باید بالا سره چیپ مثلا کسروی اونو. این هر کس راجع به مذهب صحبت کنه با این یه گوش نمیده. میگه من خودم آقا از تو مذهب آمدم بیرون از نه 30 سال مذهب خوندم و همه چی میشناسم، تو دیگه باز میخوای من رو بدت کنی؟ این احساس شناخت کاذبی که برای به وجود میاد باعث گمراهی صادق میشه تا آخر عمرش، و یا گمراه کردن دیگران. یکی نیست این سکونش بده که آقای کسروی درسته که تو مثلا 20 سال 30 سال تو مدارس قدیمه بودی اما به اسلام مربوط نبوده اونجا بخوندی. یک مسئله دیگه باید یاد رو کنی یا گوش بده یکی باید بگه. اونا یه چیز دیگه بوده که حالا بهش ایمان پیدا کرده یا نکرده خیلی کار مهمی نداره و امثال اونا. اسلام به عنوان ایدئولوژی دیگه لازم نیست آدم اشتراکتونه رو سرد کنه، چون که ایدئولوژی هایی که امروز در دنیا هم حاکمن اینا غیر از مکتب های علمیه که در دانشگاه تدریس میشن و استاد های دانشگاه رو تحصیل کرده و متخصص باید درباره صحبت کنه. یک کارگر یک عمله کنار خرمنش، کنار خویشش، توی کارخانهش، زیر کرسیش، توی خانهش، سلو بچه هاش میتونه از این ایدئولوژی سخن بگه. و همچنین دانشمندان، هنرمندان، همچنین دستت بالا، استادان، محققین، همه ایدئولوژی سطح محدود تخصص فنی نداره. چون ایدئولوژی که پیغمبر اسلام عرضه میکنه هم سنوان دانشمند بزرگ جهان دیده‌ای که با اون جهان بینی باز جهانی آمده و همین مظاهر بزرگ عالم دیده و از تمدن بزرگ ایران آمده، هم اون میفهمه، هم اون دلال حبشی که برده ارزان قیمت اون نیت به خلق بود او هم میفهمه، همون اندازه درست انتها در تحلیل علمیش اونجا عالمه، مجهز اونجا عالمی نه، به همون زبان خودش بیان خودش میگه. بنابراین ایدئولوژی عبارت است از یک نوع شور خداگاهانه و روشن فکرانی بر اساس یک ایمان و اعتقاد، و این خطاب به هر فردی در هر لباسی در هر رشته در هر سطحی از فرهنگ و شعور. این عالم بودن نیست که متخصص بودن میخواد، این آگاه شدنه که انسان بودن میخواد. بس فرق انتلکتوئل به معنای روشن فکر و دانشمند همینه. روشن فکر اصولا یک کسیه که به ایدئولوژی ارتباط پیدا میکنه، در صورتی که دانشمند کسیه که به علوم ارتباط پیدا میکنه. اسلام به عنوان ایدئولوژی خطاب به همه ماها هست، به هر سطحی و هم در هر نوع ازش بکردی. من که معلم هستم در سطح خودم، شما دانشجو هستی در سطح خودتون، اونی که مهندس در سطح خودش، اونی که هنرمند در سطح خودش، امروز ایدئولوژی ره اگر به صورت یک آگاهی مشترکی در بیاریم و یک ایمان خودآگاهانه در بیاریم اسلام ره، و به صورت تحجر ناخودآگاهانه ارثیه که قابل انتقال به نسل فردانی در بیار نجاتش بدیم و خودمونم نجات پیدا کنیم، اون وقتی که هر کسی میتونه در رشته خودش بزرگترین مبلغ ایدئولوژی باشه و رشته تبلیغ دیگه یک رشته اقتصادی نیست و نخواهد بود. یک معلم به یک شکل مبلغ، یک سخنران به یک شکل، یک نویسنده به یک شکل، یک نویسنده سوال به یک شکل، یک فیلمبردار به یک شکل، یک نقاش به یک شکل، همه اینها وسایل بیان ایدئولوژی در زمان ما هستند، ولو ایدئولوژی ایدئولوژی اسلامی باشه. اما وقتی میگیم ایدئولوژی به معنای اهم، به معنای مکتبه، مکتب حالا من اینه فقط سریع زد میشم و متاسفانه
در مقدمات بیاس مرتب میدن.
و بعد برای اینکه ممکنه فرصت نباشه که من تمام اینا رو جز به جز تشریح کنم، فرصت نباشه، اینه که بعد از جلسه من تمام اون معاقضی رو که برای هر یک از این بحث ها لازمه عرضی کنم که
دیگه
بله. وقتی میگیم مکتب، این صدا میشنویم من این بگیم یا وقتی میگیم مکتب، همونطور که گفتم به عنوان یک پیکره ذهنی کامله و دارای اعضا و اندام هماهنگ و یک تصویری از مجموعه افعال اعتباری موجود در ذهن یک صاحب مکتب به این شکل تصویر شده که یک شکل هماهنگ و سازگاری درست مثل
موشکی که از درمیت پایی میتونین سیلا رو بشین بگیم بگیم چند دفعه دار ممکن رو بگیم نبوده باشیم سیلا کنیم
اساس یک مکتب این اساسی به این حرف اساس یک مکتب عبارت است از سنگ سنگ زیرین سنگ زیرین بنایی که همه پایه ها و اجزاء یک مکتب در اون سنگ زیرین بنا شده. اصلا تقسیم بندی علمی هم عبارت است از تقسیم بندی انشعابی. برخلاف یک اعتراضی که خودم به اسلام شناسی دارم اینی که در اونجا تقسیم بندی انشعابی علمی نکردم، همطوری کنار هم چیدم دست در زیر علما و اونا دست در زیر همین دانشمندانی که کتاب می نویسن. من هم هی گفتم اصول اسلام یک اینه، دو اینه، سه اینه، چهار اینه، این تقسیم بندی علمی این ممکنه همه اصول درست باشه ها، ولی تقسیم بندی متدیک نیست. در اسلام شناسی اینجا تقسیم بندی کردن. اما متأسفانه یک آدم آگاهی که درزم نداشته باشه نداره که کتاب اسلام شناسی رو نقل کنه تا ضعفاش دیگه. شانس ما این بوده که غالبا اونایی که میخواستن ایراد بگیرن به خطری بغض داشتن و اطلاعات هم کم داشتن که به نفع کتاب تمام شد. فعلا خیلی هر کتاب میشه زیاد ایرادی، یکی از ایرادش همینه عرض کنم. و هر جا که انتقاد خودم داشته باشم میگم در زندگی کار یکی همین متد تقسیم بندی که علمی نیست. خودم تنها تقسیم کتابا منم تقسیم بندی اینجور جوست تکوزه کردم، یعنی کنار هم یک جوست چهار اینجوری بکنم. در صورتی تقسیم بندی منطقی، تسلسلی و انشعابی، یعنی نمیتونم بگیم موجودات عالم عبارت است انسان، حیوان، کوه، دریا، کبوتر، کلاغ، نیز، نیمکت، قالی. این تقسیم بندی درست نیست. تقسیم بندی و همونی که یکی میکنیم درسته که دو علم هست که موجودات عالم یا زی حیات هست یا غیر زی حیات، جامد هست یا زنده، زنده متحرک یا غیر متحرک، غیر متحرک باز نبات، متحرک حیوان. اون وقت زنده متحرک آبزی یا خاکزی، اون وقت خاکزی مثلا تستانداران هم و نرمتنان یا نرمتنان و تستانداران کسانی هم که دو چهار پاک را میرن یا کسانی که رو دو پاشون یا کسانی که چهار پاک هستن رو دو پاشون را میرن. این تقسیم بندی علمیه. بنابراین توی یک مکتب اگر تقسیم بندی علمی میکنید تقسیم بندی انشعابی باشه، یعنی میبینیم این الان یک نوع تقسیم بندی انشعابی داره. الان رابطه رابطه منطقی علمی، تمام این شعبه های مختلف همه کم کم جمع میشه روی یک علت واحد، یک زیربنای اساسی، و به این وسیله است که توجیه میشه. بنابراین زیربنای هر مکتب اعتقادی، هر کس دارای هر مکتبی هست، مادی یا معنوی، دارای یک زیربنای اساسی است مکتبش، که همه اعتقاداتش بر اساس اون زیربنا و در اون چارچوب توجیه میشه. و اون زیربنا عبارت است از جهانبینی. جهانبینی، جهانبینی چیه؟ جهانبینی اون چنان که این جهانبینی ترجمه جهانبینی موند، یعنی نوع بینش و تلقی که هر کس از جهان دنیا داره. مسئله مهم اینه که ما خیال میکنیم به اشتباه که هممون چون چشمهای فیزیکی مشابه داریم هممون جهان را مشابه هم میبینیم. در صورتی که اینجوری نیست، هر کسی جهان را اونچنان که جهان هست نمیبیند، بلکه هر کسی جهان را اونچنان که خودش هست میبیند.
این مثل برنان، پل برنان یکی از شعرهای معروف فرانسه گفت، دو مثل آمده بود به لندن از فرانسه. مثل اول آمده بود کنار پنجره هتلش نشسته بود، یک شعر گفته در روی لندن که معروفه، که چقدر شهر کثیف دور زده در خود فرو رفته مرموز پر از کینه این شهر. راستم گفته ما چند سال دیگه میره، 20 سال 30 سال بعد میره کنار پنجره هتلش، میگه که شخص دورزده متواضع و تمیمی و گرمیه، گرم به معنی که ما میگیم اون وقاحت شهرهای ایتالیا و اون صراحت و اون سفیدی شهرهای افریقایی نداره، در یک پوششی از تمیمیت، از ابرهای سیاه و رنگهای سیاه پوشیده. میبینیم همون شهر لندن این دو جور دیده. این آقای سنبوف که انتقاد میکنه از پل برنن، میگه که لندن همونه، اما این کلیه آقای پل برننه که فرق کرده. وقت اول کلیهش خراب بوده بود، آمده بود به لندن که اصلاح کنه، قبل که اصلاح کنه شعر گفته بود در شهر لندن، با کلیه خراب لندن رو اینجوری میبینه، وقت که کلیهش خوب میشه و جریان فکری را میفته اون وقت نگاه لندن میشه. این مطلب اساسی ترین مطلبی که میشه جهانبینی رو فهمید، که جهانبینی عبارت از بینه انسان نسبت به جهانه، اما بینش انسان نسبت به جهان نه با چشمهاش ارتباط داره که چشمهای همه یکیه، نه هم با علم هیئت ارتباط داره که علم هیئت در نظر همه یکیه. بنابراین من و شما هر دو طرفدار تلقی لاپلاس هستیم جهان رو، من یک جور میبینم، شما یک جور، با هم اختلاف داریم. نوع برداشت و تلقی که از عالم داریم بستگی به نوع جنسی که خود من که بیننده جهان هستم دارم، نوع جنس من به عنوان بیننده به چه چیز ارتباط داره؟ به وراثت ارتباط داره، به محیط، و بیشتر از همه به طبقه اجتماعی. مسلما بینش جهان و جهان در نظر یک روستایی و یک شهری یکی نیست، در خود جهان در چشم یک خان و یک رعیت یکی نیست، و در خود
در چشم دهقان و در چشم پهلوی و در چشم دکاندار یکی نیست. در چشم پهلوی دوران جهان یک حرکت مکرر داره، اما در چشم دهقان جهان یک حرکت دوری داره. برای این نظام زندگی دهقان در دور زدن طبیعته، اما نظام زندگی تحلیفی همونده در تکرار حرکات مشابهه. جهان هم همونجور میبهنه و همونجور میبینه. جهان و نوع جهان و نوع زمان حاکم بر جهان نسبت به شغل آدم فرق میکنه. اونهایی که چش ماه یک بار حقوق میگرفتن در نظام کشاورزی، برای همینه که سخاوت من تر و بزرگ منشترن تا اونهایی که ماهیانه حقوق میگرفتن، یا باز اونهایی که ساعت مره و دقیق مره، نه روز مره، هر لحظه شون تبدیل به یک مقدار پول میشه. بورژوای کوچک، بورژوای کوچک، بورژوایی که هر حرکتش تبدیل به یک مقدار پول میشه. هر حرکتش یک شرکت میده یک مقدار پول میگیره، بعد یک سیگار میده یک مقدار پول میگیره، یک زن خود میده یک مقدار پول میگیره، مثلا یک خدمت چای میده یک مقدار پول میگیره. هر حرکتش تبدیل به پول میشه. بنابراین زمان در نظر او عبارت از تقسیم نمیشه به ماه و به سال، بلکه به لحظات تقسیم میشه. دستورتون که ماهیانه حقوق میگیره، زمان به 12 برج تقسیم میشه، به سالت برج. بقیه زمان ها مثل هم میگیم در برج فقط زمان عوض میشه. و اون کسی که بر اساس نظام کشاورزی زندگی میکنه تمام سال دو روز هست، دو فرد هست، یکی تابستان و یکی زمستان. این فرد محصول های زمستانی و تابستانی. میبینید تقویمش انسان نسبت به زمان بر اساس نظام کاری که داره، نظام تولیدی که داره، نظام توزیعی که داره، نظام اجتماعی که داره فرق میکنه. و همچنین شکل جهان باز فرق کنه. شکل جهان این مسئله خیلی اساسیه در جهان دیگه. کسی که در یک نظام فئودالیته زندگی میکنه، جهان ره و هستی ره و خدایان ره به صورت یک ملوک و توایفی بزرگ میبینه. این خدایان متعدد که بر جهان حکومت میکنن، انعکاس زیربنای تولیدی دوره فئودالیته هستند. یعنی نظام اجتماعی که منعکس میشه در آسمان و نظام آسمانی رو میسازه در ذهن انسان، و بعد این نظام آسمانی در ذهن انسان جهان بینی میشه. پس میبینیم جهان بینی چجوری به وجود میاد در تاریخ. جهان بینی فرد در یک نظام اجتماعی زندگی میکنه. این نظام اجتماعی ممکنه بردگی، سروازی، دوره فئودالیته، اقتصاد، دوره امپراتوری، دوره ملک و توایفی، از آن مرحله سیاسی یا مرحله اقتصادی باشه. در هر یک از این دوره ها یک نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خاص برش حاکمه. این زیربنای اجتماعی شکل جهان رو تصویر میکنه، تعیین میکنه. شکل جهان که معلول نظام اجتماعی اینه، منعکس میشه تو ذهن فردی که در جامعه هست و شکل جهان رو میسازه در ذهن این و جهان بینیده. پس میبینیم جهان بینی عبارت هست انعکاس تصویر جهان در ذهن من، اما تصویر جهان انعکاس تصویر جامعه است در جهان. پس جهان بینی عبارت است از انعکاس تصویر نظام اجتماعی در ذهن من. روشن این؟ بله. در دوره بنابراین جهان بینی ها بر اساس نظام های اقتصادی و اجتماعی باید تقسیم بندی کرد. میبینیم یک نظریه مال آقای رادکریشنان، این خیلی عالی برای فهمیدن جهان بینی. آقای رادکریشنان میگه که جهان بینی امپراتوری روم آمد تمدن از یونان گرفت. فلسفه، نقاشی، مجسمه سازی، هنر همتانه. تکنیک، حتی نظام اجتماعی، حقوقی همه از یونان گرفت، وارث یونان. اما یونان عبارت بود از یک نظام سیتهی. یعنی خود یونان یک کشور واحد نبود. اینجا مثلا اسپارت بود، اینجا تبس بود، اینجا آتن بود. هر کدام اینا یک سیته بودن. سیته یک شهری است که به صورت کشور مستقل اداره میشه. بنابراین آتن خودش کشور شهره. یعنی شهری که شده کشور داده. اسپارت یک کشور شهر دیگر. بنابراین نظام خدایان هم در یونان بر اساس نظام سیته های یونانی بود. هر سیته خدای بزرگ و خدایان کوچکی داشت که رول شهردار رو بازی میکردن و با خدایان اسپارت متفاوت بودن. بنابراین یونانی ها که جامعه یونان به تقسیم میکردن به واحد های مستقل از هم و قدرت های حاکم مستقل از هم، جهان خدایان ره یعنی طبیعت را هم تقسیم می کردن به قلمرو قدرت ها و قلمرو های مستقل از هم. پس جهان بینی یونانی متناسب با جامعه یونانی بوده. حالا امپراتوری روم آمده تمدن اینا رو گرفته، هنر و فلسفه اینا رو گرفته، اما نظام جهان بینی یونانی به درد رومی نمی خوره. رومی برخلاف یونانی که سیته های مستقل از هم می سازه، یونانی رومی می خواد تمام ملت هاره، همه کشورها و جامعه های بشری رو در شرق و غرب در یک کاسه به نام امپراتوری روم حل کنه. پس حرکت نظام اجتماعی روم به طرف وحدت بخشیدن به نظام های اجتماعی مختلفه. امپراتوری یعنی و نظام اجتماعی یونان به طرف جدا موندن و مستقل از هم موندن واحدهای اجتماعی دور از همه. پس نظام اجتماعی ضد نظام اجتماعی رومه، جهانبینی یونانی هم ضد جهانبینی رومه. برای همین هم هست که روم میبینیم در قرن سوم و چهارم میلادی که همه چیزش از یونان گرفته و با اینکه خودش وارث یونانیه و خودش هم نژاد یونانه، هم تاریخ یونانه، همه چیز آثار فرهنگ و تمدن و هنر از یونانیه، اما جهان بینیش به از یونانی نمیره و برعکس میاد روم متکبر متفرعنی که خداوند بشریت خودش مینامه و همه انسان ها رو میخواد در رنگ خون یونانی بریزه، وحدت ببخشه، میاد خدا رو به عنوان سمبل جهان بینی و توجیه کننده یک نوع جهان بینی خاص، میاد از سواحل فلسطین در بحر احمر میره، خدای مسیح. در صورتی که مسیح یک پیغمبری بوده وابسته به یهود و یهود قوم اسیر و ذلیل امپراتوری روم بودن. و این خیلی عجیبه که نظام حاکم روم دین رو از شرق میگیره و تای خودش دینش غربی داره و اون هم از فلسطین میگیره. در صورتی فلسطینی و اسرائیلی از نظر اونا یک قوم منفوره و اون هم مذهبیه که مبتنی بر فرهنگ آرامی و سامی و شرقی میگیره، در صورتی که خودش رومیه و آریایی. این تضاد مال اینه که روم چون به طرف وحدت بخشیدن به نظام اجتماعی حرکت میکنه،
این زیبنای اجتماعیشه.
خود به خود جهانبینی متناسب با وحدت که زیبنای امپراتوریه، جهانبینی متناسب با توحیده. توحید یعنی وحدت بخشیدن به قدرت رب و نوعها و خدایان متفرد که بر جهان حکومت می کنن.
این جهانبینی می کنند.
بنابراین متناسب است با نظام اجتماعی وحدت بخشی که امپراتوری روم به طرف حرکت میکنه.
اینی که روم میاد مسیحیش
و بعد روم بود طرف میاد موحد میشه
با تناقضی که در فرهنگیشون وجود داره.
بنابراین میبینیم چه رابطه بین نظام اجتماعی و نظام جهانی یعنی جهانبینی هست. و اما این که جهانبینی اولا چیه واقعا حسش کنیم دیل از بحث علمیه و ثانیا این که میگم همه اعمال آدم، زندگی آدم، شخصیت آدم، هر تفکرش و حتی شکل زندگیش بستگی به نوع جهانبینی آدم داره. ما کسی جهانبینی نداشته باشه او که دیگه راحته اون نوع زندگی اونا هم نداره اصلا بهش تحریم میکنم برش اونم بدونی که به فهمه عدش کرده. اما اون که خود زندگی رو تحریم میکنه، خودش تفکر خاص به خودش تحریم میکنه و نظام اجتماعی و روابط اجتماعی و موقعیت اجتماعی و رسالت اجتماعی شه، همه اینا مبتنی بر نوع جهانبینی شه. توی ادبیات فارسی بهتر از هر گونه ادبیاتی که من تا حالا میشناسم جهانبینی با ایدئولوژی به شکل ادبی پیوند خورده. غالب غزلیات ما جهانبینی به صورت پایگاه و پایه مکتب مطرح شده و از نصیب‌گیری شاعر به عنوان اون چیزی که بر جهانبینی استواره و از جهانبینی در میاد مبتنی شده. تمام خیام رباعیات ما اصلا همه به خصوص خیامی که بیشتر میشناسیم نیمه اول رباعیاتش جهانبینی رو نشان میده، نیمه دومش ایدئولوژی رو نشان میده، ایدئولوژی که از متن جهانبینی میاد بیرون. حافظ همین بود میگه تو قسمت ازلی بی حضور ما کردن، تو قسمت ازلی بی حضور ما کردن، یعنی خدا وقتی که میخواد تقدیر ما رو بیافرینه که ما چجوری زندگی خواهیم کرد، محروم خواهیم بود یا کامیاب یا نمیدونم خوشبخت یا بدبخت، از ما هیچ سوالی نکرد که شما چجوری میکنه، ما نبودم اونجا اصلا، خودش نوشت دیگه یا آقا بدبخت باش یا آقا خوشبخت یا آقا پولداری یا آبی، ما که نبودم اونجا. حالا آمدی حالا گرندکی نده به قدردار خورده نگیر، ما خودمون دونجا دخالت نداشت اونها چی نوشتن خب نوشتن دیگه، بعد ما آمده برن دست ما این نامه اعمال کرده. بنابراین دیگه شانه زدم که چرا اینجا اینجوریه اونجا اینجوریه معنی نداره. گرندکی نده به قدردار زندگی خورده نگیر، قوله دیگه اگر همش نده به قدردار خورده مگیر. میبینیم در اولی جهانبینی، جهانبینی جبری، در دومی نتیجه که بر جهانبینی جبری و جهانبینی معتقد به جبر باره بیان شده در نصفه دوم. میگه که خیام مثلا میگه چون هیچ کس از اون دنیا نیامده که خبر ما بده، به هیچ کس از کسانی که رفتن بر نگشتم که به ما اطلاع بدن چه چه خبره بر، بنابراین جنگ غنیمت به شما. اولی جهانبینی هم نشون میده جهانبینی مبتنی بر جهل بر شک بر نمیدانم، بعد ایدئولوژی مبتنی بر جهانبینی هیچ چیز معلوم نیست، هیچ چیز روشن نیست، جمع غنیمتی خیامی. همونطور که توی آلبرت کامو هست تو تاونش قهرمانی که بعد به پوچی میرده و بعد نه به مذهب، نه به فلسفه، نه به مارکسیسم، هیچ کدام دیگه اعتقاد پیدا نمی کنه. این قهرمان خود به خود معتقد میشه که جهان هیچ نیسته، هیچ معلوم نیست و اصلا پوچه. وقتی فلسفه جهان دینی پوچی به پیدا کرد، خود به خود اصل غنیمت پرستی و دن غنیمتی به عنوان ایدئولوژی، یعنی کل زندگی نتیجه میشه از جهان دینی. پس در این شعر یا در این رمان ها مثل اول جهان دینی و نتیجه گیری ایدئولوژی از متن جهان دینی میاد بیرون. انواع جهان دینی ده، من فقط اسمش رو میگم بعد توضیحش برای جلسه بعد میدم. انواع جهان بینی که جهان بینی مارکسیستیه از حالا به عقب میرن، هرچه نوتر و زنده تره زودتر میرن. جهان بینی مارکسیسم یک نوع جهان بینیه، دارای جهان بینیه. ماتریالیسم قرن 19 هم غیر از ماتریالیسم ریالیتی مارکس، ماتریالیسم قرن 19 هم که ماتریالیسم کلاسیکه اون سای اضافه، این یک نوع جهان بینیه. اینا ایشان ناتورالیسم که به خصوص در قرن 19 هم به اوجش رسیده بود، یک نوع جهان بینی بود. اگزیستانسیالیسم الان که به شکل هایدگر به شکل استاد یک نوع جهان بینی است. ایدئالیسم برکلی یک نوع جهان بینی است. شک مذهب شک یا سپتیسیزم یک نوع جهان بینی است. اینا جهان بینی. وداییسم یک نوع جهان بینی است. تائوئیسم یک نوع جهان بینی است. البته میبینیم که همه اینا رو من نمیگم، برای که بعضی ها جهان بینی های مشترک با هم دارن. مثلا میگم تائوئیسم خیلی از جهان بینی ها شدیه بو میشه، تمام ناتورالیسم و قرون جدید توی جهان بینی تائوئیسم قرار میگیره. حتی ولتر روسو جزء جهان بینی تائوئیسم قرار میگیره. و نهیلیسم امروز آخرین جهان بینی نهیلیسم که ایران هم وارد شده. نهیلی چیز نیست انگاری ترجمه شده که اونم یکی که من اینجا توضیح خواهم داد در مورد جهان بینی مثلا. پس در مذهب چند خدایی یک نوع جهان بینی به اسم پولیتئیسم یا شرک، چند خدایی پولیتئیسم، چند خدایی نظام فئودالیته جهانیه، جهان بینی بر اساس فئودالیسمه. سه خدایی ترینیته در مسیحیت هست، در هند هست، در یونان هم هست. ترینیته سه اغنومی، سه خدایی، یه نوع جهان بینیه غیر از جهان بینی شرکه. شکل معنای اسلامی همه اینا شرکه، هر طوری نباشه. شکل معنای پولیتئیسمه، چند خدایی. بعد دوالیسم که در مذهب زرتشت دوره ساسانی هست و در مذهب مانی هست، سنویت، دوگان پرستی، دو خدایی، دو ذاتی، دو اغنومی. دوالیسم، سنویت، این یک جهان بینی بسیار بزرگیه، خیلی مشخصه، خیلی مشخصه جهان بینی. و توحید یک نوع جهان بینی. توحید هر جا اینجا من دیگه اینه توضیح میدم به سرعت زد میشه. برای یک مکتب یک دیربنا به نام جهان دینی داره که همه این اعتقادات بر اساس این جهان دینی قابل توضیح. هر کسی جهان دینی خاص خودش داره، مذهبی یا ضد مذهبی، این دو تا جهان دینیه، مذهبی یا ضد مذهبی، مشرک یا موحد، نه دو تا جهان دینی. از خود جهان دینی ستون منشعب میشه به عنوان سه پایه اساسی اعتقاد، سه دیواره اساسی که بنای مکتب بر این سه استواره. اما اینا به صورت مخاضی با هم نیستن،
به صورت منشعب شده از یک نقطه جهان بینی در آمدن و مثل سه بازو رویدن از متن جهان بینی. همطوری که میبینیم ستون اولی ستون برطقیه، این ستون برطقی ستون استوارتر و نیرومندتر از دو ستون جانبیه که قرینه هم این عبارت هست از کسی که جهان بینی خاصی داره، جهان بینی فیزیک نه، جهان بینی فلسفی اعتقادی، هیئت نه عقیده ایدئولوژی نسبت به جهان. اونطور که شاعر و فیلسوف و بودا و ارسطو از جهان حرف میزنن، نه اونطور که داکلاس و بتمن یوسف فیزیک مدرن از جهان حرف میزنه. جهان علم نه، جهان اعتقاد. از هم نوع جهان بینی سه پایه اساسی منشعب میشه که کسی که معتقد به یک مکتب هست، یک جهان بینی هست، باید بر اساس این جهان بینی نشان بده که انسان به چگونه معنی میکنی، چه عقیده نسبت به انسان داره. بنابراین در هر کسی که ماتریالیسته یک نوع انسان به معنی میکنه، کسی که ایدئالیسته یک نوع دیگه انسان به معنی میکنه، مشرک جوری دیگه و موحد انسان به جوری دیگه و هست جهان بینی. و مکتب انسانشناسیه و دکترین انسانشناسی، انسان فهمی و معنی فلسفه انسانی در این مکتب باید مشخص باشه چیه. و در دو طرف جانبی که هر دو باز از این با این هم ریش هستن، فلسفه تاریخ، مقصود از فلسفه تاریخ مکتبی که برای تاریخ معتقد از کسی که یک مکتب معتقد یک مسلمان یا یک مسیحی دو نوع تاریخ میفهمه، یک مطریالی یک نوع سوم تاریخ میفهمه. از تاریخ به عنوان حوادث گذشته نیست، این نقالیه. تاریخ به عنوان حوادث گذشته نقالیه، وقتی مردم تلقی کنه تاریخ به عنوان یک حقیقت زنده جاری متعهد که بر اساس قوانین ثابت علمی حرکت داره و از گذشته آمده تا حالمان ساخته و از حالمان میبره به طرف آینده مشخص، این یک نوع فلسفه تاریخه که بر اساس نوع جهان بینی باید تحلیل بشه و تفسیر بشه. برای همین هم است که مثلا ما کسانی که معتقد در شیعه به انتظار هستیم یک نوع فلسفه تاریخ معتقدیم. دیالکتیک تاریخ یک نوع دیگه به فلسفه تاریخ معتقده. اگزیستانسیالیسم به هیستوریسم یا اصالت تاریخ معتقده. میبینیم سه تا مکتب سه جور تاریخ رو معنی میکنن در اساس نوع جهان بینی که دارن. بنابراین ما مسئله نوع تلقی که از تاریخ داریم باید با نوع جهان بینیمون متناسب باشه و هر کسی دیگه که هر مکتب دیگه داره، غیر از نوع تلقی که از انسان داریم و نوع تلقی که از تاریخ داریم، باید یک چیز دیگه برای ما روشن باشه و اون این که جامعه را چگونه تلقی میکنید. جامعه در جامعه شناسی دانشگاهی یک درسه، یک علمه که آقای استاد درس میده، اما در ایدئولوژی جامعه یک معنی خاص اعتقادی داره که کسانی که به یک دینش خاص و به یک مکتب خاص معتقد هستن یک جامعه را به شکل خاص تحلیل میکنن، میبینن، میفهمن و در برابر جهت میگن و بهش معتقد میشن. اینی که مارکسیسم یک جور جامعه را میفهمه، یک کپیتالیست جور دیگه جامعه را میفهمه، یک جامعه شناس فرانسوی جور دیگه، امریکایی جور دیگه، روسی جور دیگه، یک معتقد به اصالت جغرافیا جور دیگه، معتقد به اصالت نجات فاشیست جور دیگه جامعه رو میفهمه. بنابراین یک کسی که به یه ایدئولوژی اسلامی معتقده باید بگه من جامعه رو چگونه معنی کنم، یا در مذهب من جامعه چه معنا داره جامعه بشری. پس یه جانبینیه سه بود یا سه انشعاب ازش منتعبی که تاریخی، انسانی و جامعه چگونه نظامی. و بعد میبینیم از جهان بینی سه بازو آمده بیرون تا ایدئولوژی رو نگه داره. ایدئولوژی عبارت از مجموعه عقایدی که
فردی که دارای این مکتب است بدان معتقد است و این عقاید چیکار میکنه این عقاید؟ دو کار، یکی جهت و جایگاه تاریخی اجتماعی من ره به عنوان معتقد به ایدئولوژی تعیین و توجیه و تفصیل میکنه. ایدئولوژی عبارت از مجموعه عقایدی که فردی که دارای این مکتب است بدان معتقد است و این عقاید چیکار میکنه این عقاید؟ دو کار، یکی جهت و جایگاه تاریخی اجتماعی من ره به عنوان معتقد به ایدئولوژی تعیین و توجیه و تفصیل میکنه و دوم مسئولیت مرا در رابطه با این وضع و این جایگاه و این نظام مشخص میکنه. پس ایدئولوژی هم مجموعه اعتقادات منه و هم مجموعه مسئولیت های زندگی اجتماعی و فردی منه. اما ایدئولوژی رسالتش چیه؟ در هر مکتبی چه مکتب مادی باشه چه معنوی اسلام باشه یا مادی فرق نمیکنه. هر کس که میگه مکتب دارم و دارای ایدئولوژی به این شکل هست باید به دو سوال دیگه جواب بده. با او اینه که ایدئولوژی چه کار میکنه؟ ایدئولوژی مجموعه عقاید و همچنین اعمال یا مسئولیت هاییست که بر اساس این سبینش و بر اساس این جهان بینی میخواهد جامعه ایدئال برای بشریت بسازه. و اگر این نمیخواست اصلا احتیاج به مکتب نبود، اگر این هدف نبود نمیشه کسی عقیده داشته باشه اما هدف نداشته باشه. این دیگه نمیشه چنین چیز آدمی مگر دیگه طبقاتی شده باشه. برای که تمام اون مکتب به خاطر یک هدفه، یک رسالت بزرگه که همون به این ایدئولوژی و رسالت توجیه علمی و فکری میکنه و هم نوع تحقق اون هدف رو تعیین میکنه. پس ایدئولوژی هم مجموعه رسالت و مسئولیت های انسان معتقده و هم مجموعه توجیهات فطری و اعتقادی و فلسفی. بنابراین ایدئولوژی عبارت است از مجموعه این عواملی که جامعه ایدئال میخواهد بسازه. منظورم از جامعه ایدئال جامعه ذهنی، جامعه خیالی، اوتوپیا نیست که دانشمندان و شعرا میسازند. مقصودم از جامعه ایدئال جامعه آرزویی و آرمانیه، چون ایدئال هم به معنای خیالیه هم به معنای آرمانی، به معنای آرمانی واقعیته، رئالیسته، خیالی و تصویری و ذهنی. پس جامعه ایدئال جامعه ایست که من دوست ندارم این نظام اجتماعی رو، میخواهم نظام اجتماعی اینجوری بسازم و این نظام اجتماعی که میخواهم اینجوری بسازم این ذهنی و خیالی و خیال فرزازان و شاعرانه نیست، یک جامعه رئالیستی است که نیست و میخواهم بر اساس این ایدئولوژی باشد و یا بسازم جامعه ایدئال. اما جامعه ایدئال باز باید یک پاسخ به پرسشی پاسخ بده و او اینه که بعضی از مکتبها هستن که به این سال بعد از جامعه ایدئال یک پاسخ نمیدن. جامعه ایدئال را به عنوان هدف بشریت تعیین میکنن و سرنظر مقصود نهایی وضعی سوالی مطرح نیست باشیم. ولی من معتقدم که یک مکتب کامل که به سر خرد می شود نه به شانه ها، مکتبی است که به عنوان آخرین سوال ایدئولوژی تعیین می کنه که ایدئولوژی جامعه ایدئال می سازه تا جامعه ایدئال انسان ایدئال بسازه. زیرا وقتی که انسان وجود نداره هیچ چیز معنی نداره. یکی از وجوه مشترک فاشیسم و سوسیالیسم غربی اینه که در اصالت جامعه به قدری مبالغه کردن که اصالت انسان رو درش فدا کردن. چنانچه امبیدیالیست ها و فرد غربی هم در اصالت فرد اونقدر مبالغه کردن که اجتماع رو به کلی ندیده گرفتن و اینا هر دو به اندازه هم غلطه. جامعه ایدئال به این معنا که انسان ایدئال نمیتواند تحقق پیدا کند مگر در جامعه ایدئال. جامعه شناسی انسان بیرون از جامعه نمیفهمه کیه، انسان در بیرون جامعه انسانی وجود نداره. افراد عبارتند از شیشه های منشوری که نظام اجتماعی حاکم تاریخ فرهنگ در اونها میتابه و تا وقتی نتابه پیچن نیچن. سب در جامعه معنی پیدا میکنه در جامعه. بنابراین جامعه ایدئال مجموعه شرایط و امکانات انسانی و اجتماعی که در آن انسان ایدئال و آرمانی ساخته میشه. و نقصود من انسان ایدئال ما فوق انسان نیست، انسان متفیزیکی نیست، انسان خیالی و شاعرانه و میتولوژیک نیست، انسانی که هست اما الان نیست و میخواهیم بشویم و باید بدمیم و باید بسازیم و باید به طرف حرکت مادی عینی فرهنگی فکری و عملی بکنیم. یعنی حرکت تاریخ ره به طرف انسان ایدئال و جامعه ایدئال سوق و جد تاریخ ره به اون طرف تعیین کنیم. زیرا جد تاریخ ره معتبرم، ولی معتبرم میشود جد تاریخ ره استخدام کرد، چنان که طبیعت هم بر اساس جد علمیه، اما طبیعت میبینیم انسان استخدام میکنه. بنابراین یک سوال دیگه اینه که در جامعه ایدئال بالاخره بر اساس این ایدئولوژی جامعه ایدئال ساخته میشه. چی ساخته میشه در انسان ایدئال؟ انسان ایدئال، انسانی که باید همه بشویم و به طرف شدنش میرویم. اما بنابراین مطلب عبارت از زیر بنای جهان بینی که سه بازو ازش منشعب میشه. این سه بازو ایدئولوژی رو نگه داشته. ایدئولوژی هدفش و رسالتش ساختن و تحقق جامعه ایدئال در تاریخه، در آسمون و بعد از مرگ اونا نیست، در تاریخ یعنی در زمین. و جامعه ایدئال هدفش این است که در آن انسان ایدئال روییده شود، پرورده و ساخته شود. این تمام ایدئولوژی، تمام مکتبه. حالا این اسکلت یک مکتبه، هر مکتب کامل باید با این اسکلت پر بشه، در این الگو باید پر بشه. همطور که یک مثل بسیار گفتم، مثلا مکتب مارکسیسم تمام این اسکلت به این شکل پر میکنه. جهانبینی مارکسیستی بر اساس ماتریالیسم دیالکتیکه. انسان شناسی بر اساس اومانیسم مادیه. و فلسفه تاریخش بر اساس جبر دترمینیسم هیستوریکه. و جامعه شناسیش بر اساس اصالت اقتصاده، یک نوع استرکتورالیسم اقتصادیه، یعنی اعتقاد به این که جامعه یک زیربنای اساسی داره که اون زیربنا تولید اقتصادیه. این جامعه شناسی اقتصادیش. ایدئولوژیش عبارت است از سوسیالیسم. جامعه ایدئالی که میخواد بسازه جامعه بی‌طبقه که در آنتی‌دورینگ توضیح میده راجع به جامعه بی‌طبقه ایمان انگلیس در کتاب آنتی‌دورینگ. و بعد انسان ایدئال هم میخواهد اتفاقا بسازه، با اینکه ایدئالیست نیست، این مکتب ماتریالیستیه، ولی انسان ایدئال میسازه به اون معنایی که من میگم ایدئالیست به اون معنا نیست، خیالی، به معنای آرمانی، جامعه انسان آرمانی و اون انسان تمامه. یعنی جامعه ایدئالش سوسیت ترانسلرسه، جامعه ای که طبقه درش وجود نداره خواهد ساخته. این ایدئولوژی مدعیه. و بعد انسانی که میخواد بسازه لوم توتاله، یعنی انسانی که تمامه، و خلاف انسانهای فعلی که در نظامهای بیمارگونه تولید سرمایه داری و تولید مالکیت فردی ناقص و مرد شده و علینه شده. این ایدئولوژی میخواد انسان علینه نشده و انسان سالم و تمام و کسب نشده با همه ابعادش تحقق پیدا کنه. در کجا؟ در جامعه بی‌طبقه. این اون جهان بینه. اما اسلام همین فرم به این شکل فرم میکنه که ایدئولوژی جهان بینیش بر اساس توحیده. در یک کلمه بعد توحید میدم چیه؟ انسان شناسیش بر اساس قصه آدم در قرآن. قصه آدم یعنی هومانیسم.
یعنی اومنی درستی از آدم صحبت میشه، از نوع بشر سخن میگه قرآن، نوع بشر و مظهر نوع انسان آدم. و این رو توضیح بدم که وقتی میگم سمبول یا مظهر، مقصودم اینیست که اینا رمز و واقعیت نداره. اصلا وارد این بحث من نمیشم، این کار علما که در این مسائل تحقیقات علمی اونا کنن که ببینن واقعا آدم بوده یا نبوده، یا در چند سال ساخته شده، یا وقتی که گلش ساختن از کجا برداشته کجا، بعد در زمین جاوه 40 سال اونجا انداخته، اونا هم در اخلاق درست نداره. اگر میخوان مطلع بشین به کتاب جنات الخلود، من ارجاعاتی میدم اونجا دقیق نوشته. یا این چیزه روشن تکرانه هم نمیدونم که اینها سمبول و رمز و واقعیت نداره و اینها هم نمیدونم. من فقط اون چیزی که میدانم اینه که این مطالب که آمده که این مرد معنی انسانی چیه، همین اندازه بلده. یا اون گندم ممنوع، میره ممنوع که آدم خورد، به قدری محققی این دانشمندان ها بخود نیست که همه زحمت کشیدن درد ما اینجوریه، به قدری تحقیقات عجیب گیاهشناسی به وجود آمده که این چجور درختی بوده در بهشت، اطلاعات هم که وجود نداشته که اونجور میباختن زیر کرسی دیگه، بخار کرسی هم میگرفته شد. که اگر همون تحقیقات که راجع به میوه ممنوع مفسرین علمای ما کردن، راجع به همین میوه های غیر ممنوع میکردن، ما بزرگترین رهبران گیاهشناسی و کشاورزی علمی در دنیا بودیم. درست توت خانه شده میشناخت، اون وقت راجع به میوه ممنوع تحقیقات عجیبه که این از دیگه خیلی کار مشکل میکنه، این از گندم کوچکتر و از پسته بزرگتر. تصورش بکنید اونم که نتونیستیم. این عوضی گرفتن قضیه بعد باعث میشه که یک حرف های دیگری در بیاد این دفت هایی که اینقدر ایده توش هست، اینقدر ایده توشه که من الان سه چهار سال از میره تحصیل سمت آدم این کاله بکنم هیچ وقت نتونستم چیزی رو میرسم. باید هم بخواستم یک چیزی بمیرسم، بعد اون چیزی که بعد از اون نوشته ها به ذهنم آمده به قبل حجوم آورده که تلخ کرده اون چیزی که قبلا داشتم، این قبل ایده توشه. ما اینجور چپه گرفتن و عوضی گرفتن اصل قضیه سر نقش به تو گم بکنی، بعد یه فایده نداره اصل بری، اصل بری یه فایده نداره، بری همین حرفا میرسه تحقیقات اینجوری، تحقیقات اینجوری. خود قرآن در اول ششم هفتم یاد شده افته میشه چیه افته مستش. بعد علمای بزرگ چشمکش و دهاتیان بیچاره ها دنبال اینا میفتادن، مثلا ذهن مغنر طرفدار خلق حروف قرآن بود، ذهن محمد آوا طرفدار قدمت حروف قرآن بود، بیچاره دهان بدبخ گیر این نظریات علمی کلامی که یه از علما معتقد بود که همه حروف قرآن همین جور که بوده در قدیم وجود داشته، قدیم قدیم معنی خدمت خدا از عظمیت. و این آقای که یک نداشت نوشته نخیر، این حروف همه حروفی است که از ذات احدیت صادر شده و چون صدور حدود که در قدیم نمیشه وجود بیاد بنابراین هم قدیمه. یکی میگفت که آقا نه قدیم نیست، ما خودمون نوشتیم اصلا. بعد می آمدن آقا کشمی تک سیاست هم که در کار دخالت می کرد سر مردم گرم می شده این چیزه رو حلش کنیم دیگه، ما کار داریم. بعد مردم و کوده های مردم بازار و وقتا و این برغانا و اونا را می افتادن، بعد کشمی تک و به جنگ هم و یه تلاحش ها و عجیب و کشتار های عجیبی که اون می گفت مشته که برای که حدوث در قدیم قائل شده، اون که دیگه می گفت یه مرقب گفته برای که ما خودمون نوشتیم که قدیمه و انسان رو به خالق نسبت دادیم و هر دو مشترک میشدن دیگه، این زورش میرسید اون میکش، اون زورش میرسید این میکش، اصلا قضیه یکی روش دارم که هر کدوم موفق شده میرن مردم بدبخت میرن.
جنگل درگری که همین زندون بالش هست میبینیم که چیه
همجه هست بگیم
هر وقت که باش تصدیر نیست باش شعر کنه اونو اوضا میرد حکیم باشیم.
یکی جامعه ایدئاله چی داشتن میکنیم؟ در اسلام جهانگی توحید انسان شناسی قصه آدمه و بر اساس تضاد ثنوی خلق بشره. تضاد ثنوی یعنی هم انسان موجود دوگانه است و هم هر گانه ایش ضد گانه دیگر است. یعنی یک پدیده ثنوی انسان و یک پدیده متناقض و بنابراین یک پدیده دیالکتیکی. از کجا فهمیدیم؟ از فرمول ساختن آدم. فرمول ساختمان آدم دو تا بعد متضاد داره. یکی طمع مسنون به معنای گل متعفن بدبو یعنی لجنه. یکی روح خداوندی که درش دمیده شده. بنابراین لجن به عنوان مظهر پست‌ترین فرد که یک بعد انسانه و روح خدا به عنوان مظهر متعالی کریم علو و عظمت و کمال یک بعد دیگه انسانه و این دوتا لجن خدا مساوی با انسان. این فرمول شیمیایش و میبینیم هم چقدر حقیقت بزرگیه. چقدر این حقیقت بزرگیه برای اینکه توی حیوانات فاصله حیوان بر یک با خوب اینقدر نیست. تضاد وجود نداره. یک اصل بد با یک اصل خوب توی ذاتون با هم اختلاف داره. اون اصل خوب و اصل بدترین اصل هم بالاخره به درد گاری میخوره دیگه. اما برخلاف انسانه که میان بدترین انسان و بالاترین انسان فاصله میان لجن تا خدا فاصله بین دو فرق از یک نوع نیست. یکی نرانه که روم را آتش میزنه تا اونجا نقاشی کنه و که شعریه شعری که اون میگه منو نمیدن. یکی اون انسانیه که خودش آتش میزنه تا شهرش از آتش نجات بگیره. فاصله ای دوتا چی میشه گفت که دوتا حیوان از یک نوع هست؟ این فاصله که در حد تضاده نه در حد فاصله به شکل انسان پدیده لجن به اضافه خداست تعبیر شده. دیمان و بنابراین این پدیده دیالکتیک انسان تاریخ انسان به صورت تضاد باز به صورت ثنویت دوگانگی باز و به صورت جنگ و به صورت یک دیالکتیک باز شروع میشه. تاریخ انسان از قابیل و حابیل که با هم تضاد پیدا میکنند به پسران آدمه شروع میشه تا چه از نظر فلسفه تاریخ ما تا آخر زمانه در پایان فلسفه تاریخ بر اساس نظام قابیلیه تا آخر زمان. آخر زمان از پایان این دوره از فلسفه تاریخ. بنابراین جنگ قابیل و حابیل که پسران بلافضل آدم از سمت معلای ورود نوع انسان در تاریخ کنونی شد و میبینیم ورود انسان به تاریخ کنونی با جنگ آغاز میشه، با تضاد آغاز میشه. تضاد میان دو برادر که تجانس با هم دارند و هم نژادند اما جامعه اونها رو به عنوان دو قطب متضاد در برابر هم قرار داده و با این تضاد و با این جنگ تاریخ بشری آغاز میشه و این فلسفه خاص تاریخ در مکتب اسلام بیان میکنه که چیز و طول تاریخ جنگ دو قطب قابیلی و حابیلیه. اما در طول تاریخ تا آخر زمان به شکل حکومت قابیل و حاکمیت نظام قابیلی و محکومیت نظام حابیلی و مبارزه دائمی جبهه حابیلی علیه جبهه قابیلی درگیر تاریخ یعنی. و اما جامعه شناسی
با همین تاریخ مشابهه، چون گفتم جامعه عبارت است از تاریخ ثابت در یک نقطه و تاریخ عبارت است از جامعه متحرک در طول زمان. تاریخ چرنگ در حال حرکت به طرف فلان جانشون میده، اما جامعه شناسی ماگونده در حال سکون مطالعه میکنه. بنابراین این واگن در حال حرکت و سکون هر دو در یک اصول مشترک و اون اصول ساختمانی. و بنابراین باید بینش جامعه شناسی و با بینش فلسفه تاریخی با هم مشابه باشند، اما این در طول جریان زمان، این در سکون یک زمین. و اینه که با جامعه هر نظامی که داشته باشه در هر مرحله از مرحله تاریخی باشه، با شکل ثابت در دوره تاریخ، در دوره فلسفه تاریخ، مگر دیگه دوره فلسفه تاریخ تمام بشه، با اون تضاد میان قطب حاکمی و قابلی، قطب قابلی قطب حاکمه، قطب حاکمی قطب محکوم و قربانی محکوم در تاریخ بشر، قطب قابلی در طول تاریخ و تحول تمدنها و جامعه های پیشرفته تقسیم میشه به یک طبقه حاکم دارای سه چهره، یکی چهره استبداد، یکی استثمار، یکی استعمار فکری. استبداد حاکمیت زور میگه یک بقیه از طبقه حاکمه در طول تاریخ، استثمار رابطه طبقاتی اقتصادی رو نشون میده، و استعمار نقش انحرافی مذهبهای انحرافی یا مذهبهای درست در دستهای انحرافی توی جامعه نشون میده. تضاد فکری مردم رو فلج میکنن و هر سه یعنی استعمارگر و استثمارگر و استبدادگر هر سه یک سه چهره در یک تنند که تن قابیله و این ستمبول زور و زر و مذهبه یا زهره به صورت انحرافی شه که بر تاریخ حاکمه. در قرآن به صورت ستمبول فرعون، قارون و بلعن باورا، فرعون مظهر قدرت سیاسی، قارون مظهر قدرت اقتصادی و بلعن باورا مظهر روحانی فاسد و منحرف و هم دست اون دو دست دیگر نشون داده شده. بنابراین این جامعه شناسی به این شکل دارای طبقه محکوم قابلی است، یک طبقه حاکم که طبقه سبعدی است و اون طبقه فرعون، قارون و بلعم در طبقه محکوم که طبقه قابلی هست، طبقه الناس که یک طبقه هست که باید توضیح بدن. بنابراین جامعه بر اساس تضاد طبقه فرعون، قارون، بلعم با طبقه الله الناس بنا شده با تضاد. انسان بر اساس لجن روح خدا ساخته شده و تاریخ بر اساس جنگ میان نظام بابیلی و نظام حاویلی در ایره. این به تا پایه اساسی این مطلب. ایدئولوژی عبارت است از در یک کلمه اسلام که در اسلام شناسی خواهم گفت مستیدم از این ایدئولوژی چیه؟ نه به معنای اعتقاد دینی بیانش میکنم، ترهش میکنم اون مسئله قلبی، و نه به معنای علوم اسلامی تو مسئله تخصصیه به عنوان یک ایدئولوژی مطرحش میکنم. اسلام جامعه ایدئالی که اسلام میخواد به سازه عبارت است از امت. امت جامعه در حال حرکت و رهبری انقلابی بر اساس ایدئولوژی اسلامی برای رسیدن به جامعه در برای نظام قابلی، نظام تضاد لجن خدایی یا خدا شیطانی و تضاد قابلی حابلی، حالا ساختن جامعه با در ماورای این نظام. و جامعه ایدئال که اسمش امته، انسان ایدئال میخواد به تازه بر اساس مجموعه این ایدئولوژی یا مجموعه این مکتب با اون انسانی که در امت ساخته میشه یعنی جامعه ایدئال و اون اسمش شبه خدا
به تعبیر فرنگی ها و به تعبیر ما جانشین خدا، انسان جانشین خدا در طبیعت، خلیفه خدا، جانشین خدا. و این یک رسالت عجیب انسان در نهایت این ایدئولوژی و یک نوع اومانیسم بسیار مترقی که بزرگترین ستایش از میان همه مصرف‌های اومانیستی نسبت به انسان مثال شده، انسانی که در طبیعت جانشین خدا می‌شود. این خیلی پرمعناست و مقصود فرشتگان یعنی نمایندگان همه نیروهای حاکم بر هستی، اینا همه در برابر انسان به سجده به عنوان بزرگترین نماینده تسلیم و نشانه خدمت گذاری این انسانه. این چهره عجیب شد. و بعد از همه مهمتر جهت در نهایت این ادامه ایدال به انسان ایدال به کجا میرسه؟ در تصرف به خدا میرسه و در انسان ایدال در خدا مسکن میگذیند، منزل میکنند، فانی در بقای خداوند میشوند. اما از دینش اسلامی هرگز انسان در خدا منزل نمیکنند، زیرا خدا منزل نیست. خدا یک جایگاه مشخص و محدود نیست، فاصله محدود نسبی برای طی شدن بین انسان و خدا نیست که بشود طی شد. خدا در این بینش انسانی یا ایدئولوژی یک جهت سرد، یک جهت حرکت دائمی. از کجا حرکت دائمی که میفهمم که انسان به طرف خدا میرود؟ یعنی دارای یک حرکت دائمی به طرف خدا به این وقت نمیرسه. بخواه از خود خدا و مفهوم و اعتقادی که نسبت به خدا داریم این حرکت دائمی که هیچ وقت نمیرسه در میاد. و اینه که خدا اصولا عبارت است از مطلق، ابدیت مطلق. ابدیت مطلق قابل نیلی انسان بهش نمیشه بهش رسید، درش روی کرد، درش منزل گرفت، درش فانی شد، بقای او باقی شد. اینها نمیفهمه دینشی که با این مذهب میفهمه ایدئولوژی اسلامی. خدا به عنوان مظهر زیبایی مطلق و همچنین نشانه ابدیت مطلق و تکامل مطلق، کمال مطلق به این معنا. و بعد انسان ایدئال در حال رفتن به طرف اون مطلقه و همچنین در حال شدن به طرف اون مطلقه. رفتنش به طرف اون خدا که مظهر مطلق ها از الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون، و به خصوص شدن دائمی انسان، حتی انسان ایدئال، حتی انسانی که به مقام جانشینی خدا در طبیعت رسیده، دائما در حال شدن، دیگرگون شدن، دائما در حال سیرو رفت و جلویره. اما این دو شدن انسان جهت داره، جهت شدنش خداست نه شکل شدنش. از وقل الله المسیر این در میان، یعنی مسیر باستا، یعنی به سوی خدا شدن ما، شدن انسان. این مجموعه اون مکتب اسلام به عنوان یک ایدئولوژی که در آینده انشاءالله اگر فرصت کردم کسی که چه مشتر
آیا روشن شد؟ آیا روشن شد؟ نه شد. ایدئولوژی را احیا کند باید فرهنگ را رها کند، این خیلی سوال خوبیه. با اون منحنی که به عنوان تضاد میان ایدئولوژی و فرهنگ من اونجا بیان کردم، اینجا رو توضیح بدم برای اینکه در ضمن یک مکتبی از مکتبهای معروف دنیا رو بشناسیم. با اون ماله آقای اشتینگر یه توضیح رو باید برای این کار بدم و اون این سوء تفاهمی که ممکنه به وجود بیاد در بعضی از تعبیراتی که من دارم و اون اینه که گاه از یک مکتب یا از یک متفکر خیلی ستایش آمیز سخن میگن و این یا از یک ایده ای که گفته نظریه ای که ازش نقل میکنن و این توی ذهن عموم این تصور رو به وجود میاره که پس من پارتیزان کامل این فرد یا این مکتب هستم و این به این معنی ما در جامعه فعلیمون که یکی از علائم انحطاط مطلق دینیه، از علائم انحطاط یکی ذهن عامی مطلق دینه، ذهن عامی آدم عامی مطلق دینه، آدم عامی تمام جهان رو و آدم ها رو و همه مذاهب رو تقسیم میکنه به حق باطل، زشت زیبا بد و خوب تمام شد و بعد بر اساس این تقسیم بندیش هم قضاوت میکنه راجع به همه چیز و بعد بر اساس این قضاوت ها هم عمل میکنه نسبت به همه چیز و همه کس و بعد همین قضاوت هاش و همین ارزیابی هاش بر اساس نگرش همه جانبه نیست، بر اساس یک برخورد یک ملاق یا یک پسند یا ناپسند قضاوت تعمیمی مطلقه میکنه. مثلا یک آقایی رو میبینه این بایش خوب رفتار کرده، بعد این آقا رو به عنوان یک آقایی که مطلقا خوبه بهش عیب و نقصی نداره قضاوت میکنه، یا در برخورد با کسی دیگه اتفاقا اثر بدی روش میذاره، در این اثر بد به عنوان ملاک باطل بودن همه ابعاد روح و فکر و زندگی اون فرد تلقی میکنه. در مسائل ایدئولوژی و علمی هم همینجوره. یک آقای چند سال پیش رفته بود به یک ماه بزرگی هم هست، ما دیگه دوچاره وقتی که جامعه عامی فکر میکنه دانشمندانش هم عامی فکر میکنه، چون جامعه یک روحه یک دینش داره و بعد افراد مثل ظروف مرتبطه مایع روح اجتماع رو در خودشون دارن، همه در سطح همه عالم و عامیش میبینه همه همسط میشن. این آدم دانشمندی بود به اروپا رفته بود، اونجا وارد هتلی شده بود مثلا بدون اینکه اون جامعه رو بشناسه، تاریخش رو بدونه، جامعهش رو بدونه، نظام اقتصادیش رو بدونه، فرهنگش رو بدونه، زبانش رو بدونه، با همه حرف بزنه، یه چند تا موجه به نه به آقا بسته بود پوتنشی اومده من یا اون کسی که باید اشتباه پیدا کرده بود، یا اون کسی باید چای آورده بود، بعد برگشته بود خاطره خوشی از این مسافرتش داشت. بعد مدت‌ها مبلغ رایگان فضائل اروپایی ها از هم یک کنار بود، از هم یک کنار داستانهای عجیب شاختار از فضائل اروپایی ها نقل میکرد که خود اروپایی ها باعث خجالتش میشه. آقا اروپا غیر از اینجا، اونجا تو خیابون شما را میره بعد خسته میشه چمدون اون وسط خیابون میذاره بعد میریم هزار دو تا مسافره از جای دیگه هفت روز هشت روز بعد در میگرده و میبینیم چمدون تو نیست، تعجب نکنید کلی اینجا بسته آقا چمدون ما کجاست؟ ها مال شما بود؟ بله گذاشتیم فلان اینجا خودش میگه میاره نیست مثل افسانه های این شکلی در صورتی که سفانه که میشناسن اونجا میبینم که شامدین که یه چی خود آدم یه و اینجاست که چاقو میکشن و پنج گفت در میارن اونجا بچهش حسیر میکشه برای یه چی در امریکا تو لومان نمیشته بود رسمه یارو با پیمان چند تا آباسمان وجود داره یارو بچه که میگرده با آباسمان روگرویی یا طبقه سایی، طبقه بالا نمیشه مثل خیلی هم بیاره ولی خب میگونم که توی آباسمان، توی آباسمان رو میگیم میگه لطفا همون پسکی که من بابا گفته که به ما بدونم من پسکت میارم نیست چیز دارم عملیات دارم خب من قولی میگه و مثل میکنم دیگه نیست که میگن دنبال شاید دیگه کار بودیم مثل من مهمون داریم این همه فضاه در خیلی دیگه اتفاقا رفته بود رفته بود اونجا و پیش یک دکتری و دکتران دیده بود که خب از این بودن آمده میلاره پول اجاری و اینا بود گفتم مثل همه الان وقتش آقا رسش بودم بدون اینکه وقتی باشه یا بدون اینکه مصلحت باشه عمل جزایی کرده بود و به کلی نابود کرده بود آقا بعد برگشته بود تمام اروپا رو بر اساس حرص و آدمکشی و پولپرستی و گزیدن دشمن و مخالف و بیگانه توجیه داده میکرد این تأمین دادن و این بر اساس یک برخورد قضاوت مطلق ایجاد کردن مال ذهن عامه که باید ازش همیشه دور باشه همیشه فلان آقا مرید فلان آقا اگر اون آقایی که مراد اینه بگیم ایشون آقای خیلی خوبیه دانشمند بزرگ اما شیمی حیوانی طلب نیست رشته چیز دیگه است میخواد چشمه شما رو برگیاره توهین کرده به آقا آقا همه چیز بلده تمام منطق پرندگان و اجنه اونا همه بلده این مطلق بینی همین بعد از کسی اگر دلخوری داشته باشه یا اگر از کسی ببینه که یک رفتاری بخلاف عقیده او و بخلاف پسند او انجام میده بعد مطلقا او رو نفیش میکنه مطلقا دیگه هیچ چیز رو بر او قبول نداره پس وقتی که ذهن علمی ذهنی که هرگز نمیگوید بد است خوب است نمیگه باطله بر حقه نمیگه میگه از این جهت خوبه از این جهت بده از این نقطه نظر خوبه از این نقطه نظرها خوب نیست از این جهت ضعیفه از این جهت قویه این طرز ارزیابیه این هم ارزیابی که خدا میکنه خدا میکنه خدا وقتی که قضاوت میکنه چی قضاوت میکنه یک فرقی میاره بدیها و خوبیهاش رو در ترازوی قضاوت دقیقا میسنجه و بعد حکم صادر میکنه این یک نوع درکیه به همه کسانی که میخوان بره قضاوت کنن و او میگه با هست که از لحاظ فکری من یا از لحاظ عقلی یک نفر رو ستایش میکنم ولی این علامت این نیست که من معتقدم به یا یک انتقاد میکنم علامت این نیست که به کلی منکرم بوده یکی کلمه اشتنگلر اشتنگلر یکی از نویسندگان معروف معاصره که قلمش به شدت مرا تحت تأثیر قرار میگه به طوری که از کمتر نویسنده اروپای معاصره که من چیز بخوانم و به این اندازه تحت تأثیر قرار میگیرم یک قلم خاص داره نه مثل ادبا و رومانتیست ها آبکی نویس و فانتزی نویس مثل آماسید که جمله های فانتزی بزد شده بی محتوى و بی عمق داره من مثل فلاسفه پیچید نویس و خوشت و زشت بلکه یک بیان در نهایت لطافت شعری و عرفانی اما برای بیان عمیق‌ترین اندیشه‌های فلسفی و انسان‌شناسی و تاریخ‌شناسی و این خیلی کم در اینجا دارم که هر دو قدرت داشته باشه و به سنگه در نهایت داره اما از لحاظ اعتقادی بهش معتقد نیستم. نه تنها معتقد نیستم، به شدت بهش مخالفم، برای اینکه اون فاشیستی و من دشمن فاشیسم هستم. دشمن فاشیسم. یعنی کینه دارم نسبت بهش، نه اینکه فقط مخالفش باشم بگم باطله. کینه شخصی دارم نسبت. اما نسبت به اشتنگر که فاشیسته از نظر قدرت بیان، عمق اندیشه و ظرافت او در نهایت خضوع هستند. اصلا به معتقد دو تا مطلب را از هم سوا میکنه، یکی فرهنگ، یکی تمدن. فرهنگ میگه عبارت از روح متحرکی که یک جامعه را به حیات و حرکت و زندگی وادار میکنه. اما این فرهنگ باید کم کم تبدیل به تمدن میشه. فلسفه و علم و صنعت و جامعه شناسی و نمیدونم روابط شناسی و این چیزا میشه. تمدن ایجاد میشه، اما فرهنگ از بین میره. در اینجاست که جامعه در نهایت قدرتش منجمد میشه و در سقوط قرض بازمال همین اشتنگه که در آثار بزرگشه. و یکی از زیبات این آثار سالهای تقدیمه، میگه که قرض داره متلاشی میشه و منحط میشه، برای اینکه ایده فرهنگ درش مرده. دیگه فرهنگ تازه نمیزایانه هست، اما همه نیروهاش تبدیل به ساختن تمدن میشه. تمدن اسکلت نظام اجتماعیه، مساله تمدنه، مساله زندگیه و اندوخته ها و منابع معنوی و مادی زندگی بشری در طول تاریخه. اما فرهنگ ایمان و حیات و حرکت و انقلاب و سازندگی و ویران کنندگیه. این دومی رو فرد از احساده و همه تلاش انسان ها تبدیل شده به ساختن تمدن، و تمدن یه چیز منجمد ساده. البته به اون شکلی که اشپنگر میگه فرهنگ من قبول ندارم، بلکه اون فرهنگ نژادی رو قبول داره و نژاد فردی رو و نژاد جرمن و نژاد فرهنگ را میدونه و تقدیر میکنه نژادهای دیگر رو. بنابراین از اینجا دیگه او دشمن ما و دشمن طرز تفکر عقاید ما. اما فرهنگ به همون معنا اشپنگر میگیره از یک نقطه نظر که من در بحثم ایدئولوژی رو به اون معنا گرفتم. و برعکس تمدن رو اون جوری معنا میکنه که در بحثم من اسمش گذاشتم فرهنگ. حالا علتش چیه؟ توی یک جزئی دارم به اسم فرهنگ و ایدئولوژی در دانشگاه عالی خبر میکنه. اینجا فلوکوپی شده فرق فرهنگ و ایدئولوژی رو در اونجا دقیقا بیان کردم که مقصودم چیه. اونجا مراجعه کنم. و اگر که بیشتر میخوام در این باره بدونیم، یک درسایی در دانشگاه ادبیات مشهد داشتم به اسم تاریخ تمدن و دارم دیگه سی تا صفحه فلوکوپیه. اونجا میتونیم مراجعه. در ایشون فرمودن که نمیشن که آیا فرهنگ و ایدئولوژی رو همیشه باید کنار هم دور از هم تلقی کرد و آیا کسی که به ایدئولوژی میخواد تکیه کنه باید فرهنگ رو کنار بزنه؟ نه، هرگز. فرهنگ یه چیز عزیزیه، تمدن یه چیز با ارزشیه، اما وقتی فرهنگ وقتی ایدئولوژی نداره تبدیل به اسکلت میشه، انستیتوشن میشه، تبدیل به دانشگاه و اکادمی ها و حوزه علوم قدیمه و علوم جدیده و کتاب و کتابخانه و کتابخانه، اما بی روح، بی هدف، بی حرکت. برای آمارگیری آمار دادن خوبه، اما اینها وقتی ایدئولوژی را به عنوان یک روح در خودشون داشته باشند، اون وقتی که تمدن فرهنگ لباس و اندام یک ایمان نوین میشند و بعد خودشون که به صورت عوامل بازدارنده متحجر بودن به صورت سرمایه هایی علمی و فرهنگی در دست ایدئولوژی جدید قرار میگیرن و ایدئولوژی رو قنی میکنن و مجهز میکنن. پس تمدن یا فرهنگ و علوم بدون ایدئولوژی عبارتن از مجموعه اندوخته های و همچنین مجموعه ساخته ها و میراث های تاریخی جامعه که انباشه به نام علوم و فلسفه و هنر و ادبیات انجام. وقتی ایدئولوژی نداشته باشه اینا ارزشی نداره، مثل ساختمان های بزرگ و معماری های بزرگ کاتدرال ساکن نیست. اما وقتی ایدئولوژی داشته باشه همه اینا ارزش پیدا میکنه. بنابراین ما اگر به ایدئولوژی تکیه میکنیم نباید فرهنگ رو نقش کنیم، بلکه فرهنگ رو باید برای ایدئولوژی استخدام کنیم. و اگر میگن در تاریخ منحنی فرهنگ و منحنی ایدئولوژی در یک نهضت، در یک مکتب، در یک مذهب بر خلاف جهت هم حرکت کردن، این به خاطر این نیست که جبر علمی اینجوره در وقت ایدئولوژی رو به سقوط میرود فرهنگ رو به سعود بالا میآید. این واقعیت تلخ تاریخ است که ما باید با این واقعیت تلخ بجنگیم، مبارزه کنیم. یعنی منحنی ایدئولوژی فرهنگ رو یک منحنی قرار بدیم، نه اینکه معتقد باشیم هرگز فرهنگ و ایدئولوژی در یک خط نمیفتند. جاسه فعالات یک خط نبودن. انحراف یک انقلاب اجتماعی همین است که وقتی اول انقلاب به وجود میاد بر اساس ایدئولوژی است، بعد انقلاب منحط میشه، منجمد میشه، به صورت تمدن فرهنگ میاد. نه انقلاب فکری تبدیل بشه که یک تمدن و یک نظام علمی، بلکه باید نظام علمی و تمدن را همچون ابزارهایی برای ایدئولوژی همواره استخدام کرد و این دوتا منحنی رو روی یک خط انداخت. روشن میگین؟ چی همینه؟ حالا این مقدماتشه مثلا دیگه بزنیم دیگه آقای فلان و فلان و فلان شده اونا رو بنویسیم. جهان دینی ماتریالیست همان جبر چار آیا جهان دینی ماتریالیست همان جبر تاریخ یا جبر علمی؟ مقصود من قول از پاسخ به سؤال خود توجیهی از جبر علمی و مقایسه آن با جبر صوفیانه زاهدانه است. بنابراین ایشون به گرنگی کرده دو قصد رو جای شعر غالب کرده رو هست. یکی این که بنابراین جهاندینی مطلبی جبر تاریخ در همون اصطلاح ایدئولوژیک که من اینجا کشیدم میبینیم که جبر تاریخ یکی از ابعادی که از توی جهاندینی میاد بیرون. مطلبی یعنی جهاندینی مادی این جهان دینیه. جبر تاریخ عبارت است از فلسفه تاریخ در جهان دینیه مدیالیسی دیالیکی. پس یکی نیست. بله؟ چی فهمید؟ صدا خرابه؟ صدای من یا اینو؟ آزد شد؟ یکی فهمیدم که جبر علمی بله؟ جبر علمی و مقایسه هم با جبر صوفیانه، جبر متفیزیکی هم آره. جبر علمی یعنی جبر متریالیستی و تاریخ با جبر زاهدانه صوفیانه به تعبیرشون و جبر متفیزیکی به تعبیر من جبر الهی، هر دو از نظر منشأ با هم متضاد، اما از نظر اثر هر دو یکی هستند. از نظر منشأ من که معتقد هستم به این که خداوند هرچرا مقدر کرده است همان خواهد بود، به این معنا که من در تقدیر زندگی فردی شما این کوچکترین اثر ندارن، این دچار جبرن، جبر الهی، مسیحیت، خویدان. اون ماتریالیستی که معتقد است که ما چون یک پدیده مادی هستیم مثل دیگر پدیده های مادی مجبور هستیم و بازیچه جبر قوانین علت معلول علمی هستیم، او هم دچار یک جبر مادی. من و او در دو چیز در یک چیز با هم مشترکیم، با اینکه هر دو به نفس اراده و انسان معتقدیم، اما در دو چیز با هم اختلاف داریم. اون نفس کننده اراده انسان رو قوانین مادی میدونه، من نفس کننده اراده انسان رو مسیحیت الهی. دوست روشنی با هست که مادی و معنوی، مذهبی و ضد مذهبی با هم مشترک میشن. با اون بهشتی که الان تو ذهن عوام ما هست، یک بهشت ماتریالیستیه، یک بهشت بورژوازی ماتریالیستیه. فرق یک معتقد به بهشت با همون بهشتی هم تو ذهن ما هست، معتقد به اون بهشت بعد از مرگ با یک مادی بورژوایی که به ناورا طبیعه اصلا نقرد نیست و به زندگی لذت و مصرف در این دنیا و وفاق مقارده، اصطلاحشون از یک نظر متضاد شد. اون مؤمن به بعد از مرگ معتقده، این کافر به بعد از مرگ معتقد نیست. اما از یک جهت با هم همفکره، با این که نیاز انسانی هر دو در پدیده ها و مائده های معمول مادی خلاصه کردن و هر دو بیگ مش بیگ درش معتقدن. اما اون مؤمن میگه جاش بعد از مرگه، این کافر میگه جاش پیش از مرگه. خب با هم اختلاف سر جا. چرا تحلیل به نظر یهو به مسیحیت را نگفته گذاشتی؟ من به اسلام شناسی که من شروع کردم در خلاف اون چیزی که تو ذهن رفقا هست، مقصودم اسلام شناسی از پیغمبر اسلام به بعد نیست. مقصودم اسلام شناسی مذهبی که ابراهیم آورده، اون اسلام هست. بنابراین اسلام شناسی که به این معنا که شروع کردم از ابراهیم شروع میشه که توش مسیحیت و یهود و اسلام پیغمبر اسلام هر سه وجود داره و بهش اشاره خواهم کرد. بنابراین اگه مذهب ابراهیم رو به نام اسلام شناسی معرفی کنیم، همه اینا روشن میشه. اونها رو به صورت مذهب مستقل عمدن بیان نکردم برای اینکه نشون بدم که اسلام یک دینه در اشکال گوناگونش، در حالی که قبل از اسلام سوم از تحوال بیانات هم چنین دریافتن که فرهنگ و عقیده دو جهت مخالف هم دارن، در حالی که بعد از تلقی شما اسلام مبتنی بر شناخت و معرفی ظرف است، زیرا خود جناب عالی به احتمال قوی قبل از ورودتان به صحنه علمی و تحقیق و تتبع بدین گونه اسلام را به گونه دیگر میشناسید. آیا این حدس من صحیح است یا نه؟ جواب جنابتان رفع ابهام خواهد کرد. بهتر نیست به جای اینکه در مقابل انسان بیستید، در مقابل خداوند قرار بگیرید، چون انسان در سرتاسر تاریخ خودش را تبرئه میکند یا تبرئه میشود. برای مثال وقتی به فرعون میسازیم و محکومش میکنیم، در جواب میگوید من هیچ وقت نمیتوانم تفسیری داشته باشم، بلکه مقصر واقعی کسی است که این قوت را به من داده. پس چه کسی مسئول این تاریخ تاریخ ظلم گرفته میباشد؟ من، تو یا خود خداوند؟ این مسئله جبر باز بیان کردم. جبر که چون همه چیز را خداوند ساخته، پس هر چی ساخته می شود به خداوند منسوبه. یکی از اصطلاحاتی که اهل جبر و اختیار در اسلام داشتن خیلی خوشمزه است. یک عالم جبری میاد پیشیر آلومی که به اختیار معتقه بوده. اونجا یک علم زنده بوده، حتی کسانی که مذهب های متضاد داشتن با هم رفیق هم بودن و با هم مبارزه تجربه میکردن، ولی عزیزای انسانی با هم دوست بودن. پس خلاف حالا که از لحاظ تجربه با هم موافقیم، از لحاظ انسانی با هم مخالفیم. یعنی کسی وجود نداره که متخالف باشیم. وجودی که باوجود داریم بعد اصلاح من رفتیش نریم، بعد میبینیم انتقاد میشیم نقد و لغت و ایش بانیم. در کچ که میمیره اومد سر همه میکشن. این مسئله جبره. دیگه اون کسی که به جبر معتقده، به این کسی که به اختیار معتقده، دیگه کسی که ای کسی که به اختیار معتقده تو در برادر اراده خداوند به اراده دیگری معتقدی مشکوکی کرد. به سوشنی که میگه اطرازش وقتی میگم من این رو به اراده خودم کردم این خیانته، پس معلوم میشه در برابر اراده خداوند یک اراده دیگه ای وجود داره. این شرکه. پس به جبر الهی باید معتقدی. اما این اختیاری جواب میگه به اون جبریه. میگه ای جبری تو کسی هستی که جنایت و پلیدی رو به خداوند منصوب میکنی و میبینیم یک دعوایی که آمدن 2700 سال سابقه داره و آیا من میتونیم این شد حلش کنیم؟ بعضی از مسائل رو راه حلش اینه که اصلا ترش نکنیم. یکی همی جبر اختیاره. ما خیلی مسائل فوری تر داریم که اونا رو باید حل کنیم تا بر توتو جبر اختیار. یکی چیز جبر اختیار زندگی مونه حل نکردیم به جبر اختیار فلسفی رو تابردیم. دلال نگاه کنه و اصیر امیت ابن خلاف این اختیار و جبر بحث جبر اختیار چیه؟ بحث یه دیدیم که خدا وقتی که ساخته آیا این اراده که من کردم این در علم خدا اصلا بوده؟ آیا او علت بوده علم او یا نه؟ خیلی صاف و پوشنده و روشن از این جبر که الان احساسشان میکنن که چیه؟ راه در رفتنشان میدونن و میشه هم در رفت از این در بودن حالا به قسم خدا بد نمید. بله بدونم که بلندگو دارم جهاز سوالم به خودم نمیارسه به جایی نشنم از جادم که ما که بلندگو حقاش به شخص به نفت و خلاه اینا خودم نمیارسه به شما میخوام چی؟ اینجا نوشتن روش که اول به این جرد بدهیم ناشارم اول به این امروز اشارهی در باره اشاره اسلام به عنوان یک ایدئولوژی کردیم خواهش کنم توجیه مفصلی در باره نحوه این اسلام شناساندن بکنیم یعنی اینکه به این سوالها جرد بدهیم روشن چطور؟ آیا با درگیری یه مستقیم؟ آیا درگیری بلند مدت؟ آیا این سال ها خیلی کنید کی باید این کار را کرد؟ کی باید این کار را بکنه؟ دانشمند یا هر کسی؟ همونطوری که از جابر بحث اینکه باید به ایدئولوژی برگردیم در یک مرحله اولیش این است که مردم آگاه که احساس مسئولیت اجتماعی می کنند به عنوان یک گروه متفکر این آگاهی ایدئولوژی که در خودشون به وجود بیارند و بر اساس این آگاهی ایدئولوژی پخته بشند. این مرحله اوله. مرحله بعدی بعد مطرح می شه. بنابراین ما الان در مرحله اول هستیم و من در همین مرحله فقط فکر میکنم در مرحله‌ای که هستیم نه در مرحله آینده‌ای که باید ببینیم بر اساس شرایط آینده سفاریم کرد. الان یک اقلیت متفکر انتلکتوئل توی جامعه ما وجود داره. این انتلکتوئل تقسیم شده به چند شعبه. یه جنب لکل یعنی مغزی ها، اونایی که با قوای دماغه کار میکنن، این علوم اسلامی هستن و میدونیم که چه رسالتی دارن. یه عده افرادی که قدرت مغزی دارن در علوم جدید دستن در کار زندگی جدید هستن و کار اجتماعی هم برنید، اونا ابزار دست زندگی مدرن هستن، موزیشم میگیرن، دکتر مهندس یه نمیدونم تکنیسیان جامعه شما که کارش میکنه که بودم دیگه زندگیش میکنه، خب مدرن هم هست، وسیله مدرنیسم هم هست، اونا وسیله این مصطفه های جدید هستن. این جو انتلیجنسی هست سوم متفکر آگاهی که میخواد راهی را انتخاب بکنه. اینها دو جوره، یه عده کسانی که راهی رو انتخاب کردن ولی غالبا اینها راهحلهایی که مثل غذاهای کنسرو شده میگن و میگن و سرسوبه میکنن کمکار میکنن میخورن، ولی یک نوع تفکر دیگه وجود داره در گروهی که متفکرند و آگاهند و احساس مسئولیت اجتماعی میکنند و میخواهند به طرف اجتماعی داشته باشند و یک ایمانی نیز دارند، اینها میخوان انتخاب کنند. برای این گروه متفکر آگاه و مسئول اجتماعی که ایمانی داره و میخواد ایدئولوژیش انتخاب کنه است که من میگم به اسلام به عنوان یک ایدئولوژی برگردیم تا هم با تاریخ و فرهنگ خودمون پیوند کنیم، هم با توده مذهبی خودمون پیوند کنیم و هم یک شناسنامه فرهنگی در برابر هجوم فرهنگی دنیا داشته باشیم و هم سرمایه در نیاز اجتماعی. اگر که در مرحله اول که تمام شد این گروه بر اساس این ایدئولوژی ساخته شد، آگاهی ایدئولوژیک علمی پیدا کرد، اون وقت مرحله بعدی در سطح جامعه آغاز میشه که باید در مرحله بعدی دید شرایط اجتماعی چیست و بر اساس شرایط اجتماعی جامعه میشه تاکتیس کار معلوم میشه و برای همین هم هست که از قرن نباید پیشگویی کرد یا به دچار پیشگویی های ایدالیستی شد. و اما در همین مرحله اول که میگن چی داری کار کنه، دانشمند یا هر کسی، گفتم هر کسی، و برعکس نه تنها دانشمن یا هر کسی بلکه بیشتر هر کسی، زیرا دانشمندان مانند سرمایه‌داران و قدرتمندان چون یک موقعیت اجتماعی بالا رسیدن خود به خود محافظه‌کارند و خود به خود نمیخوان عوض کنند، خود به خود نمیخوان در برابر ارزش‌های نو جبهه نو بگیرند، ارزش های قدیم را که خودشون سمبول و مظهر اون ارزش ها هستند خلاص کنند و خود به خود ترمز کننده هستند. قولی دو نفر سیاز با نه اینجور که ما داشتیم بحث میگردیم با یکی از همسنتی های خودمون و میگفتیم که از خانه ما ملا ترمز نمیدونیم از این هر دو گفت کاش ملا فرمان بودی، ملا دن به عبدی آیا با قبول بیعت بود که امپراتوری روم، با قبول مسیحیت بود که امپراتوری روم به طرف وحدت حرکت کرد یا با قبول امپراتوری طرف مسیحیت حرکت کرد؟ این خیلی سوال خوبیه. آیا روم با قبول توحید مسیحی به طرف وحدت رفت یا چی؟ یا با قبول وحدت امپراتوری به طرف مسیحیت رفت؟ روشن بود. یعنی آیا امپراتوری روم چون در جهت وحدت میرفت خود به خود به مسیحیت رسید، یا چون به مسیحیت رسید خود به خود به طرف وحدت رفت که مسیحیت توحید بود؟ این رابطه را یک مرتبه در جامعه شناسی گفتن که به چه گونه رابطه جامعه شناسی معتقدن؟ رابطه علت و معلولی و متقابل و دائمی میان علت و معلول. این وقت در طبیده جامعه شناسی نمیگن این طبیده علت و این طبیده معلول، بین این دو تا پدیده متقارن رابطه علت و معلولی متقابل همیشه وجود داره. به این معنی که روم چون نظام امپراتوری بود بحث طلب بود از نظر اجتماعی، خود به خود این علت میشه که چی بگیره توحید مسیحی نه شکل یونانی ده. و بعد توحید مسیحی که گرفت، این توحید خود به خود چون مبتنی و مستلزم وحدته و توجیه کننده و سازگار با وحدته، به وحدت امپراتوری روم کمک کرد. بکشنه؟ پس و توحید مسیحیت و وحدت امپراتوری روم علت معلومه یک دیگران که در هم تأثیر تأثیر متقابل برای تحقق وحدت امپراتوری روم داشتن. در حالی که شما قسمت دوم را ذکر کردید، در حالی که در اسلام سبب این بود قبول توحید و که اونها را به وحدت کشون، شما از وطنانی های مختلفتون هر دو وجهه را مورد بحث و به سر قرار دادید، ما به کدام سایتون برفتیم؟ دیگه این تصویر انتخاب خود میبینید.
در مورد بهش که داری فرمودی که بینش عوامانه رو نفهمیدی که تلسر تلقی عوام از بهش نفهمیدی بر من مبهم بود و بینش عوامانه که این وضع افتادتان چی هست. من اینکه که خودم هست را نفهمو کردم بینش عوامانه همین بینش معمول هست که ما از بهش رو بخواست و داریم که فرمودی، ولی برای من فرمودم این عوامانه باشه از این نظر که من تو حدی که این مقدر چند مدلی شدن را شنگم از شخص محقبی 1600 رویی در قرآن گذرم نهاز و بهش شدن، یعنی یک چهارون آیت رو هم چطور با دکتر ما این رو مقابل دکتر ما انتبه بکنیم با شعن یک راهنما، یک راهنما هیچ چه حدیث من معمایی صحبت بکنه برای من برای سوده اگر برای اینکه تمام این آیاتی که جامعه رو درشته بود به حسن مثلا نهرهایی هست این مثلا انها یا باغهایی هست انگورها هست اینها تمام جمعه معمایی و رمزی داشته باشه، ما نمیتونیم راهنما قبول کنیم شخص دون بسه. ما چه اشکالی داره که اینا همه اینها رو همون جور که هست بپذیریم و معترض باشیم به تمام حتی اون نهر حتی پوریا رو بشتی حتی تمام اینها رو اینا معترض باشیم، هیچ اشکالی نداره. و این نظر و دیگر اینکه مثلا مسلمانان اولیه اگه بنابراین تمام اونها در اشتباه بودن، چون مسلمانان اولیه وقتی که میجنگیدن میگفتن که ما اگر کشته بشیم بهش میریم و اگر کشته نشیم در خدا جواب کردیم و وقت پیروزی چه رسد. ولی اینو تمامی رسن که در پایه شمشیر آدم ایزه ها بهش هست و بهش مثلا برای اینکه بهش دارن آده بودن که حتی تمام نیزه ها و زخم ها و شمشیر ها تحمل بکنن که بهش دارن. ولی مثلا هست در مورد اینکه هر نهضتی یه مقداری بشارت میده برای مقداری چیز میکنه مثلا میترسیمه و این چیزی، یعنی این همون موضوع جهنم و همون موضوع بهش این دوم میتونیم به سرام نهضت عزیز هست چیز به سرام منطبق بکنیم و به سرام همین مثلا
الان اینجوری قضاوت کنیم که از اون بر به خاطر روح العین، روح العین چی؟ روح العین به خاطر روح العین شمشیر میزده چه تأثیری به شما میگذاره؟ تحقیق خوب این بشه جو این میشن چیزی همون آره پس معلوم میشه که یک بهشت یک توی ذهن عبودره و اون بهشت حور العین و سرخواست نیست. اگر می بود، اگر واقعا یک مجاهد شمشیر رو می زنه، جهاد رو می کنه، شکنجه رو می بینه و حتی استقبال مرد می ره. اما فقط که در برای این که حور العین در برای که خودش به آیه هست هم خانما میکنن و هم آقایون این چیز خیلی عجیبی که و زبدشنا من حور العین مسلمان های اولیه این به خودی برای این آز دارم که خب نوکه تاییم مسلمان اولیه این شعار که بجنگید اگر مردی به بهش می روید بهش به همه معنی مفتحیش معنی اپیکوریش و اگر هم زنده موندید قنیمت به دست می آرید این شعار بعد از هنین بود شعار موقعی بود که تمام قبائل بدوی و وحشی های عرب در پیغمبر اسلام ریخته بودن و فقط با یک پیمان سیاسی آمده بودن به جنگ. اینا یک بدوی وحشی هست برای وقت کار پیغمبر اسلام در رومین کنکی میزنن. اینا قول از اصحاب یعنی مهاجر انصار هست مهاجر انصار و شعار اگر کشته شدید به دلش میدارید اگر که بیرون شدید قریمت میگیرید به جهاد نرفته. اینا انسانهایی در حال یک ایدئال بسیار بزرگتر از بهشت و دوزخ به اون معنا و قریمت به اون معنا هستن. خیلی بالاتر از این میاندیشن خیلی و اینا بسیار تحقیرانیزه که برای اصحاب تربیت شده یه پیغمبر اسلام اصحاب انصار و مهاجر نه اصحاب دبا اقوام بدوی نه بدوی به ازار کم نخواهی بیدن خیلی تحقیرانیز توهین کننده است که بگیم اینها جهادی که میکردن در راه آرمان های بلند خدای انسانی نبوده بلکه به عنوان معاملهی برای به دست آوردن لغمه های شرق یا سایه توبا یا حور العین بوده. اگر چنین بوده هرگز آرزوی برای انسانیت ندارند برای اینکه معامله ای کردند و حتی میخوام بگم کسی که به جهاد میره و شمشیر میخوره و بعد شکنجه میبینه و زندگی و خانواده و خودش رو همه رو ریز میکنه برای که بعد یک باغ سبز خرم پر بخور پر بپوش برسه این آدم از لحاظ فکری مشکورتر از آدمی که در همین دنیا کوشش میکنه تا به همین شعار آخر شد باید که هر دو یکیز این نقش اون نسیه شد و کدومش معبود داره منطقی شده این مذهب تربیت اسلامی روی اصحاب در زبان علی مداره که خدایا گروهی تو را میپرستند از پس دوزخ اینها پرسوها و جبورها هستند گروهی تو را میپرستند که طمع بهشت اینها تجار است معاملهگران مذهب است و گروهی تو را میپرستند که خاطر تو به اینها آزادگان اینی که بهشت آزادگان غیر از بهشت خورندگان یک مطلب دیگه قرار بدن مورده اینکه اون که در قرآن آمده به نام مائده های زمینی به نام انها به نام لذت های امثال اینها ایشون فرمودن که چون رهبره پیغمبر و چون خدا با زبان انسان سخن میگه تعبیری پیدا نمی کنه چون جز اون تعبیری که در زبان انسان هست و بنابراین اون نعمت های غیر قابل تصوری رو که در سرنوشت نهایی شریف شش انتظار بود با کلمات معمول بشری نمیتونست قوام کنه به این شش بیان کرد خب این خودش نشان میده که پس و
اون چیزی به نام خوردن و خوابیدن در اینجا وجود داره، معانی بسیار بزرگ انسانی داره، اما برای بیانش ناتار کلمات انسان منحشی که مخاطب قرآنه که ما باشیم انتخاب کرده. بخورشنش میخوام دیگه؟ چنانکه ما الان در زبان خودمون هم به عنوان یک نویسنده و یک شاعر همین کار میکنیم. یک شاعر که یک کم سطحش بالاتر از مردمه، یک نویسنده یا رمان نویسی یک کمی سطحش از مردم دیگه بالاتره، میخواد معانی تازه، احساسهای تازه، رنجهای بلند، لذتها و آرزوها و عشقهای بزرگ سر به بیان کنه، کلمه نداره. برای رنجهای بدون عظمت و عمق و مرموز بودنش ناچار کلمات آتش، زخم، سوختن رو انتخاب میکنه که مربوط به چیه؟ دادن. برای اون آگاهی ملکوتی و عمیق و عرفانی که در ضمیر یک انسان میشکفد کلمه نداره الفاظ کنه. باید چی بگه؟ باید بگه که صبح یک آفتابی در دلم خالد شد. چی رو میخواد کرده؟ صبح آفتاب رو دل رو که هیچ کدام به معنای خودش نیست. وقتی که یک انسان در تأملات تنهاش، انسان بزرگ، اندیشش در هر زمین اوج میگیره و در فضای وجود جولان داره و حرکت داره و این همه سیرها و تأملها رو میکنه، میخواد به نمه که اون مراحل رو نمیفهمن وقتی بیان کنه میگه مرس اندیشن در آسمانها و در پشت ابرها به پرواز در آمده نه مرده، نه پشت عبره، نه پروازه. اما با جز این کلمات چی میتونه بگیم؟ بنابراین این کلمات که اگر در معنای لغوی به کار ببریم بهش رو یک جهشت مصرفی بورژوازی انتها از لحاظ جغرافیایی در اون بر مرگ تصور کردیم و بعد چقدر تحقیرآمیزه که بزرگان عظیمی که میفهمیدن معنی فدا کردن خویش را در رابطهش دینان به ایدئالهای بزرگ اینها رو به عنوان معاملهگران بهشت شهادتشون رو تحقیر کنید. نیستون به اینا؟ اصطلاح رو نگاه نیست که در مردم هم این طور نکرد در آینده یک تقنیمی من خواهم داشته کنید مثلا سنت شهادت خیلی مسئله همین قاضی هستن معامله نیست سنت همینجا همین دیگه شدید سنت شهادت. شهادت توی فرهنگ ما به صورت حتی حوادث قهرمانی انسانی نیست. یک بزرگترین زینت انسانی، بزرگترین شهرهای افتخارآمیز به تاریخ ما این شهر تفصیل شدن که هر کدام جز به یک سرخی از شهادت بستن دارد و شهادت به عنوان یک کفالت، نه یک معامله سرای حورالعین، به عنوان یک کفالت، یک سنت، یک فرض تلقی شده. نشانه اینه که تعبیری که براش انتخاب کردیم توی همین زبان‌های معمولی خود می‌بینیم معنیش حالا نمی‌فهمیم در اینکه خود فهمیم از این وقتی فرض کنیم همین الفاظ همین توی زبان ما مونده و اون اسمش درجه شهادت. درجه شهادت می‌دانی چه درجه شهادت؟ امیدواریم همه را قسمت کنشت. بازیگری را که امروز به صورت یک هنر بازیگری را که امروز به صورت یک هنر و گریه از ادبیات به خصوص اروپا و اقیام کشور ما می باشد از نظر اسلام چگونه می توان توجیه کرد و آیا می توان هنر صحاف را نوعی بیان اندیشه یا احساسات دانه؟ بله، نه تنها می توان دانست که باید دانه. آقا من الان حرف می زنم مگر زبانم بازی نمی کنه؟ در وقتی که اگر یک هنری رو من خلق کردم که با اندام ها حرف می‌زنم، با حرکاتم حرف می‌زنم، من یک زبان تازه کشف کردم و ارزش این زبان به ارزش حرف هایی که با این زبان میزنم بسیاری داره. گفت که میخوام بگم این بحث به آمیانه است که فقط تلویزیون بعد یهوده این حرف داره این چه حرف داره بلنگو بعد یهوده بلنگو یعنی شاهده شعب بر یا خوبه، فیل بر یا خوبه، اینا مثل این چه سآلهایی کسید؟ اینا چه سآلهایی؟ اینا زبان بیانه، دیگه مثل کلمه، کلمه هنر گاهت با کلمه ساخته میشه، اجزای همش هنره گاه اجزای ساختمانی اتاونه با کلمه ساخته میشه، شعر به وجود میاره، نسل به وجود میاره، سفر به وجود میاره گاه با حرکت انجامه شعاف رو به وجود میاره با صوت موسیقی رو به وجود میاره با رنگ نقاشی رو به وجود میاره اینها همه زبان هستن برای بیان ایده و احساس بنابراین ارزش هر زبانی بس به این است که استخدام بشه برای بیان چه ایده ای و چه احساسی اگر ما این آثار هنری رو بسازیم و بعد به اینکه محکوم و ملعون این اعلام بکنیم همه رو در اختیار مخالف قرار داریم این علامت بی‌لیاقتی ماست به اینکه همه حرامه توجیهی برای در رفتن ما و عدم لیاقت ما برای استخدام این عالی‌ترین و مؤثرترین زبانهای این قرنه متأسفانه در تاریخ سه چیز از هم سایه شد و این به ضرر هر سه شد به ضرر هر سه فلسفه دین و هنر این سه یکی بودن از یک کستان شیر می کردن و یک استاد و یک رسالت در تاریخ قطع داشتن یک جنس هم هستن از هم سوا کردن مذهب محروم موند هم از اندیشه یا عمیق فلسفی فلسفی معنی فلسفی یونان و بازی ها نمیدن و بعد هم از بیان و تحلیل و احساس و دیوایی هایی که برای هم هست از اگه محروم موند که یکی یک سنت های صحیح و خوش کلمه دور از هنر دور از فلسفه فلسفه از مذهب دور استاد از هنر بچار اندیشه های ذهنی و مالی خولیایی و لقصادی شد و هنر از فلسفه و مذهب دور شد هم عمقش رو از دست داد و هم احساس خفه شد روحش شد و به صورت تفننهای بازیگرانه پوچ برانه و ابزار توجیه و فراغت و پوچی زندگی امروز بوده است بنابراین بزرگترین رساله این است که این سه پاره یک تند گاهن آشتی بدیم تا هنر هم عمق مذهب و هم عمق فلسفه رو پیدا کنه و فلسفه از مذهب ایمان و رسالت احساس دوش میگیره و مذهب از فلسفه به هنر هم بیان و هم توجیه چرا این خیلی چیز عجیبیه اگر بگیم که ما یک تئاتر امروز به نام ابوذر میخوام بگیم همه دار دیدارشون هوا میره که آی این از دست دار اما اگر بگیم شبیه میخوام دار بیاریم میگیم دین به دست دارم فرق شبیه با تاعت اینه که شبیه چیز زشت منحط احمقانه و تاعت چیز مدرن مؤثر متعالی مگر هر چیزی که بعدی باشه و کهنه باشه و زشت باشه مذهبیه و هر چیزی که نو باشه و بیسابقه باشه و آقا نشناسه این کهنه مثل که نرخر نقش سکینه رو بازی میکنه این اتفال نداره مذهبیه بعد دهور و سرنا و سنگ و ننگ و نموسیقه همه چون زشته و باید این اصلاف همه میشه این اصلاف نداره از بازینی دمانی شما تمام پیغمبران الهی از مشرق زمین برخواستن این که گفتیم برسان در مورد ایدئولوژی اسلامی کمی توضیح بدهید اصلا از حالا به بعد همش درباره ایدئولوژی اسلامی بود با توجه به این دو نکته از کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر اگزیستانسیالیسم جز برای اربابان فن و فیلسوفان نیست اگزیستانسیالیسم چه جوره؟ همون اگزیستانسیالیسم خود هایلیه رو میگم ها، همون اگزیستانسیالیسم خود کارت میگم، از زبان خود کارت میگم. یکی اگزیستانسیالیسم کافه ها، یکی اگزیستانسیالیسم فیلسوفانه، با یکی اگزیستانسیالیسم انسانه. ما فیلن کافهی شده. دوم، من میتوان در خود حالت اصلی، در خود حالت اصلی میاد که محرک اعمال ما میشود و من میتوان در اصول اخلاقی نقالی میاد که موجب و مجرد اعمال ما به شمار رود. این درست بود. آره. آیا میتوان این مستر را برای در جامعه را کافی دانه؟ چه؟ بدون این تحقیر را برای التقاق یا برای درست برس بسری نیازی به مقاطع ایدئولوژی های دیگر داشته باشند؟ یا در دیگر آرادای حس انتخاب با ایجاد خدا حق اصالت در خود به هیچ زمینه کسی برای نهایی نیازی نیست؟ چرا؟ و آیا می توانیم به صرف خیال صادق بودن همه اسرار اون را که پسا التقاق می کند همیشه خود بمانیم؟ هرگز اون تنها ضعف اگزیستانسیالیسم فاسد در همین جایی است که بزرگترین نقطه اوج همیشه یک و این هم در مسئله اخلاق است. در اخلاق میگه که مجملاتی در خارج از انسان نیست، مثل خدا و تعالی هم کاری اینا برای که انتخاب من به تعهد کنه، تعیین کنه، پس خود من انتخاب کنم هستم، پس من خیر شر را از کجا تقسیم کنم؟ میگه که اگر تو میخوای یک کاری بکنی که دوست داری دیگران هم بکنن، پس این خیره. اگر میخوای یک کاری بکنی که فقط خودت رو میخوای این کاری بکنی دیگران نکنن، این شره. یک دکان داری وقتی میخواد تقلب کنه که میخواد خود تقلب کنه، دیگری این تقلب نکنه. من ما وقتی میخواد کار خیر کنه که میخواد همه دکان ها همینجور رفتار کنن. بنابراین در موقع دوم ساعت میگه که بنسان حسنیت، یعنی موقعی که تو چیزی را انتخاب میکنی، عملی را میکنی و دوست داری همه بشریت از تو تبعیت کنن، در موضع این انتخاب یک قانون کلی و قاعده اخلاقی برای همه بشریت رو وضع میکنید. یک روشن نیست چیه؟ هرکش؟ در موضعی که مثلا من یک آدم معمولی هستم، متعقی فرد هست، میرم توی اتاق هم یک چراغت میخوام انتخاب کنم، بزنم به گردنم. اینجا هر چی دست من هست به گردنم آمیزین کنم یا اینجوری. انتخاب من اهمیتی نداره. اما اگر که یک هنرپیشه بزرگ و محبوب هستم، انتقاد کراوات من تأثیر روی اقتصاد داره، روی مد داره، روی زیبایی داره، روی تبلیغ عموم داره. از تبلیغ میکنم اون که تبلیغ کنم مصرف این دوست روات زیاد میشه، بعد تولید زیاد میشه، بعد مبارزات اقتصادی بود میاد، بعد روات دیگه به هم میخوره. خیلی در اینجا در موضوع انتخاب دلخوره برای من به وجود میاد. چرا؟ برای اینکه در این انتخاب فقط نیاز فردی من برطرف نشده، بلکه نیاز صدها نفر دیگه که منتظر انتخاب منند در نوع انتخاب من تجلی خواهد کرد. پس در موضوع انتخاب برای من یک استرا دلهوره و قطقطه شگونه انتخاب کردن و بهترین را انتخاب کردن به وجود میاد. پس در حسن نیت، یعنی اصالت خیر را کرد، وقتی که فرد کار میکنه که دوست داره همه این کار رو بکنن، یعنی کار خوب کرده، چون دوست داره همه این کار رو بکنن، پس در موقعی که اون کار رو انتخاب میکنه برای همه مردم تکلیف داره معلوم میکنه و قاعده عمل داره وضع میکنه و بنابراین هر فرد در موقع هر انتخابش اگر با حسن نیت انجام شده باشه، مسئولیت همه انسان ها رو بر عهده داره و بنابراین هر فرد مسئول همه انسان ها. کلکم رائع و کلکم مسئول عن رعیته. آمین. اما مسئله زادی که این اوج اندیشه ساکه که دیگران نداره، تمام این خودان قرن جمعه ندارم، قرن بیسیمه ندارم. اما همینجا حجت این اینجا به اینه که من در همین قاعده ای که میخواهم برای همه انسان ها وضع کنن و اسمش قاعده خیره، به چه دلیل خیر رو حتما وضع کنن و انتخاب کنن؟ به چه دلیل؟ و و چه عاملی مرا وادار میکنه که در میان صدها انتخاب بهترین را از نظر سرنوشت مردم انتخاب کنم و بهترین را از نظر وضع خودم و مصلحت خودم انتخاب نکنم ولی بهترین باشه برای دیگران؟ این یک خیلی بشه ملاک انتخاب نداره ضرورت انتخاب خیر و مسیحیت در این خود برسیم ضرورت انتخاب خیر روح و سنیت روی فراری افتاده گذشته از این مسئله خود خیره آیا فرم عربی که دخترش رو زنده به گور میکرد احساس یک عمل خیری کرد یا شر احساس میکرد داره انتخاب خیر انجام داده و همه مردان خوشگیرت باید از عمل او تبعیت کنند آیا او انتخاب درست کرده هر نظر انسان کرده آری به این که ناشار کار باید این عملم بگه بله این ضعف مکتب او رو میکنه ولی خودش چنین انتخابی نمیکنه خودش جانش رو برای آزادی ملت دیگه میده این تناقض توی سر وجود داره توی کتاب کلمات یک نفر گفتم اینجا میتونه به خود کتاب کلمات که از این طرف اینقدر توجیه فردی و ضد اجتماعی و از این طرف خودش اینقدر فداکار در راه بشریت و در راه آزادی دیگران یه تناقض مال فکرش و عملش از کجاست خودش که کتاب کلمات یه مربوط به بیوگرافی خودشه نمیگه که من از این جمله برمیاد میگه من تربیت شده هستم فقط و فقط تربیت شده استرگو و تربیان من فقط و فقط تربیت شده و ساخته تربیتی دو نفرم آقای استرگو و آقای تربیان که این دوتا فقط و فقط ساخته و تربیته تربیت شده خدا هستند تا حالی که خودم به خدا عقیده نداره اگه تناقض مده این حل میکنه اینجا که من بیان پس همه باید دیگه وقت نمون باید میکنم مرام از اینجا بله، خلاصه‌ای می‌کنم.